حالا حالا ها با تو کار داریم.
بسیار خوب. مأموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا مأموریت بعدی خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
لایو نیشن تقدیم می کند Heart of Persia، اولین و بزرگترین فستیوال موسیقی ایرانی در ایروین میدو امفی‌تئاتر اورنج کانتی، 26 سپتامبر 2015، با بزرگان موسیقی ایران: سیاوش قمیشی، منصور، امید، هلن، فرشید امین، شیلا، گروه رقص محمد خردادیان و ستار. شروع فستیوال از ساعت 2 بعد از ظهر تا 12 نیمه شب. برای تهیه بلیط به فروشگاه‌های معتبر ایرانی، تیکت ماستر و وبسایت heartofpersia.com مراجعه فرمایید. شنبه 26 سپتامبر، ایروین میدو امفی‌تئاتر به استقبال بزرگان موزیک ایران می‌رود. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-446-6858 تماس حاصل فرمایید. heartofpersia.com.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس‌انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروای. 1-866-570-70. مصریانی law.com.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگویی داشته باشم، به دو نکته اشاره میکنم. یکی، به دلیل تغییرات هوا و جو و رطوبت هوا، آنگونه که ما گفتن در ماهای جولای و سپتامبر برای مدتی ممکنه پیام ما یا رادیو همراه به راحتی به گوش شما نرسه، کمی قطع و وصل داشته باشه. اگر فقط جای رادیوتون رو در منزل یا محل کار اگر کمی عوض کنید، برخی از اوقات این مشکل حل میشه. من خودم در خانه هم یه جایی که همیشه بود کمی مسئله داشت، کمی اون ورتر کرد تا به یک متر هم نمیرسه، بردمش. حالا دیگه ابدا قطع و وصل نداره. اون رو لطفاً امتحان بفرمایید، ولی گفتن که ظرفی که دو هفته آینده تموم میشه. ضمناً در جهت بهبود شرایط هم دارن اقدامات فنی و تکنیکی رو میکنن. دوم این که بسیاری از دوستان لطف کردن و تلفن کردن و خبر دادن که آن حسابی که اولا یک بار چارج شده بودن و بسیاری برای بار دوم، خوشبختانه همه چارج بک شده و پولشون رو تمام و کمال پس گرفتن. بنابراین اگر کسانی هستی که در ماه جولای به ما کردیت کارت دادید و رادیو همراه شما رو چارج کرده، احتمالاً باید به حساب شما پس داده شده باشه، و اگر به اشتباهی که اونها کردن یک بار دیگه شما رو چارج کردن به جای اینکه میخواستن پرداخت کنن، اشتباهی نزدیک 400-500 هزار دلار دوباره چارج فرمودن، هر دو رو به حسابتون برگردن. اگر چنین شده لطف کنید به ما زنگ بزنید، اولا بفرمایید حسابتون صفر شده، جای شما، رزرویشن شما سر جای خودش هست، همچنان هم خواهد بود تا ما با هم گفتگویی داشته باشیم، و بنابراین یا ما را آتورایز کنید که دوباره کردیت کارت شما رو چارج کنیم. این دفعه زیر چتر سیروس تراول خواهد بود. بنابراین آنچه که این عزیزان چارج میکنن مربوط به ماست و تمام مسئولیت، همه مسئولیت هم با رادیو همراه. دوم، اگر مایل هستید که چک به ما بدید و یا در این اطراف هستید مایلید شما کش بدید که ترجیح ما نیست، ترجیح ما چک هست، لطف میکنید تا 2000 دلار، 50 دلار و بیش از 2000 دلار اگر برای هر کابین پولی باید پرداخت کنید، 100 دلار اون رو کم میکنید. تعداد کمی کابین باقی مانده. اگر مایل هستید، البته اون هم در بالکنی های طبقه 10 و 14 و 2 نفره و مینی سویت های طبقه 9 3 نفره. بنابراین امیدوارم اونهایی که مایل هستن از این فرصت استفاده کنن، و ضمناً چند تا از سویت های ما که ترکیب 4 نفره داره و جای بسیار بزرگتری داره، البته با قیمت بیشتر هم همچنان هست، انتخاب شما دوستان و عزیزانه. و به زودی که البته 2-3 هفته طول خواهد کشید، ما برای شما نامه یا ایمیلی خواهیم فرستاد و با آقایتون میرسونیم که اولا حساب و قرار ما با هم چنینه، دوم این که شما ساعت شامتون رو، کنسرت رو و برنامه‌های من رو هم مشخص میکنید و پس میفرستید و به هر حال بقیه تدارکات لازم فراهم خواهد شد و بتونیم 3 شب و 3 روزی در خدمتتون باشیم به خوبی و خوشی. باش شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. ولی همراه بفرمایید. الو، بفرمید خانم.
آقای دکتر من از تهران زنگ میزنم.
بله،
صدای منو دارید؟
بله، من مشکلی ندارم، صداتون دارم. این بلندتر صحبت کنید، ممنون میشم.
من یه مشکل خانوادگی دارم، یعنی با مادرم الان مشکل دارم. مادرم از سنشون بالا، من با خواهر برادرم هم مشکل دارم، یعنی الان تقریبا با همه قطع رابطه هست.
خب شما چند سالت بودید؟
صدای شما خیلی یواشه آدی، که من به زحمت میشنوم.
متاسفم، کار زیادی من نمیتونم بکنم عزیز، چون اینجا به هر حال مشکل در جهت این اتصالات ماست با هم. به من بفرمایید شما چند سالتونه؟
من 49 سالمه.
شما من بفرمایید چند تا خواهر و برادر دارید؟
8 تا.
و شما چندمی هستی؟
من 6.
بسیار خوب. به من بفرمایید که مادر جون که با ایشون گفتید مشکل دارید، ایشون چند سالشونه؟
مادرم 84 سالش.
آدم با یه آدم 84 ساله چگونه مشکلی میتونه داشته باشه؟ ایشون که دیگه خودش نیست عزیز، در بیشتر موارد یه کس دیگه است، و بنابراین باید باشون یه جوری در حدی که انسان و او و دیگران آسیب نبینن باشون کنار اومد. درست، پس یه تصادف دیگه. شما چه مشکلی با ایشون دارید؟
من احساس میکنم که به خاطر حمایت از بقیه خواهر برادران به خاطر بچه های دیگه اش منو گذاشته کنار.
خب گذاشته کنار کشته باشه چی میشه؟ شما بنده اگر مادرم کنارم گذاشت چه آسیبی میخورم؟ هیچ. یعنی من یه زمانی بوده که یه سالم بوده دو سالم بوده بدون مادرم ای بسا، یا یه ماه هم بوده بدون مادرم میمرده اگه کسی دیگه نمیبود. در بزرگ سالی که دیگه بنده مادر داشته باشم نداشته باشم، داشته باشم مثل یه امتیاز نداشته باشم چیز عجیب و غریبی نیست. چرا سبه که من بذاره کنم
امتیازه رو نمیخوام از دست بدم.
در سن 49 سالگی مثل که من برگردم بگم پستونک بچگیمو میخوام. خب بله یه روزی برای من مهم بوده، حالا چرا عزیز شما چرا این موضوع رو اینقدر دارید بزرگ و مهم میکنی؟ بله توی خانواده پدر مادری که 8 تا بچه آوردن معلومه خیلی یه قواعدی رو در جهت مهربانی و دانایی و توانایی که نداشتن و بنابراین یه خانواده آسیب خورده معمولا به هم ریخته ایه. حالا شما هم در اینجا وسط این 10 نفر که تازه 6 تا 6 هستید، چون پدر مادرم اضافه میشن تازه شاید 11 تا، شما حالا در این سن و سال چرا همچنان منتظر یک مادر و پدر یا بقیه برادرها و خواهرها هستن؟ رابطه خوب نیست، خوب نیست، تموش کن آدم میره. ما تو دنیایی هستیم که تنها انسان‌های خوب دنیا که خانواده ما نیستن عزیز، دیگران هم خوبن.
من سعی کردم
زندگی
موتوری، یعنی یه کاری بکنم، یعنی دلم میخواد این آسیب کم بشه، ولی حقیقتش اینه که ما هم دیگه رو نمی‌فهمیم. برای دلم می‌خواسته که با همشون یه رابطه معمولی سالم داشته باشم، یعنی خیلی دورا دور سلام علیکی بکنیم، از دور گاهی هم دیگه رو ببینیم، چه می‌دونم خیلی دور. ولی خب متاسفانه این اتفاق نیفتاده و نتونستم این کار رو انجام بدم، یعنی با من همکاری نکردن.
خب عزیز ببینید،
مجبور شدیم که حالا هم دیگه رو ببینیم، رومون رو برگردیم.
حالا ببینید، اولا من نمیدونم ماجرا بیشتر از ایناست. تو خانواده‌های ایرانی برخی از اوقات این وابستگی‌ها تبدیل میشه به دشمنی، اونو میفهمم. دوم این که به هر حال ممکنه برخی از اعضای خانواده خوب عمل نکنن. حالا دو تا سوال دارم. سوال اولم این است که آیا بقیه 7 تا 8 خواهر برادرها یا 7 تا خواهر برادرها با هم خوبند و روابط خوبی دارن، شما با اونا فقط مشکل داری؟
ظاهرن خوبن، پشت سر هم خوب نیستن با هم، بله، ولی ظاهرن خوبن.
خیلی خوب، ظاهرن یعنی وقتی که به هم میرسن سرشون رو کج نمی کنن، بی اعتنایی به هم نمی کنن.
بله، بس اصلا سعی می کنن تظاهر بکنن به اینکه خیلی با هم دیگه خوبن، یعنی مثلا با هم مسافرت میرن، ولی من میدونم که پشت این مسافرت رفتنه خیلی حرفه. میدونم که بچه های هر کدومشون اینو میدونم، مطمئنم بچه های هر کدومشون حرف سخنهای بسیاری دارن، خودشون از هم دیگه خیلی شاکی هست.
نه حالا
ولی برای اینکه نشون بدن که نه ما خواهر برادرای منتظم و خوبی هستیم، خوباره با هم سفر هم میرن، مهمونی هم خوری هم میرن.
حالا برای به من بگید شما چرا نمیرید همون تظاهرات رو بکنید و اونا با شما چرا این تظاهرات رو نمی کنن؟
من فکر میکنم من از ابتدا فرق داشتم، نه که نمیخوام بگم فرق داشتم بهتر و بدتر، ولی تفاوت زندگی بوده، تفاوت اول دیگه مثلا بعد زندگی خب خیلی بهتر از اونا بوده، از نظر مالی در رفاه بیشتری بودم، سبک زندگی من فرق میکرده، مثلا من 2 تا بچه دارم، خواهرم 5 تا بچه داره. بعد من مثلا الان دارم درس میخونم، فرزم خواهر من یا برادرای من هیچکدوم دانشگاه نرفته. میخوام بگم که مثلا میگم من به سخت را 13 سالگی رانندگی میکردم، اونا نمیکردن، من همیشه اونا رو میبردم، مثلا فکر میکردم که میتونم یه قدمی بردارم که اینا تغییر بکنم، همش میگفتم خب مثلا من این دکتر رو رفتم خوب شما رو بیاورد فرزم، مثلا این موقع
اینجوری
بودن، خیلی
بخشی کردم خودمونه. حالا نه سب کنید خانم، آیا این کارهایی که می کردید یا این تفاوتهایی که ما دارید سبب شده که اونا چرا با شما چی بشن؟
بعد اینا طبقهایی ایجاد شده بود، بعد که من یه جورای احساس کردم که دیگه اصلا خسته شدم، دیگه نمیتونستم ادامه دادم، وقتی نکردم با من درد شدن.
خب
من استدلالم این بود که خب من خوبی کردم، حالا هرچی خوبی یا هرچی هر رفتاری داشتم خودم خواستم، آره قبول دارم شما نخواستید از من خودم میکردم، ولی الان جوابش چرا باید بدی باشه؟
یعنی چه جوابش چه بدی بوده؟
یعنی بعدی این بود که از نظر مالی یه مقدار خیانت کردن به من و شوهرم.
خب برای که شما رفتید توی بیزینس خانوادگی که همیشه احتمالش با خانواده و غیر خانواده هست.
یه بیزینس خانوادگی ایجاد شد که شوهر منم به خاطر من این کارو کرد برای اونا. بعد اینها واقعا خیانت کردن.
خیلی خوب. حالا
دم کردین که اصلاحش بکنن نکردن، دستی به روشون آورد بعد رابطه کردن.
خیلی خوب. بنابراین شما یه اشتباهی کردید در انتخاب شریک، بعدم یه فرضی داشتید که باید اونا خوب عمل کنن، اونا هم خوب عمل نکردن چون ای بسا کارهای خوب نمی کنن. حالا این آدم هایی که کارهای خوب نمی کنن با شما کاری ندارن، خب چه اشکال داره؟ خب نداشته باشن. چرا شما چرا اعتراض می‌کنید که یک شما بیاد خوب بشه؟
من الان زنگ می‌زنم، من اصلا مثلا من نمی‌خوام که مثلا الان مشکل مثلا رابطه مثلا خواهر برادرام حل بشه. من فکر می‌کنم که نمی‌شه اصلا تلفنی یا مثلا حتی کسی نمی‌تونه از دست کسی در نمیاد، ولی من میخوام من رنج نکشم، من رنج میکشم.
خب بی خود رنج میکشم.
این دارم به این موضوع فکر میکنم.
شما وقتی که باورها و اعتقاداتون غلط هست رنج میکشید عزیز. روزی که من برای خودم یه دنیایی میسازم که نیست، روزی که یه چیزی رو که باید یه جور دیگه ببینم به گونه دیگه میبینم رنج میکشم. روزی که من نگاه کردم به یه گربه فکر کردم شیر الان میاد منو بچه‌هامو میخوره، خب معلومه ناراحت میشم. شما یه دنیای خیالی عجیب و غریب برای خودتون درست کردید، سرتون هم انداختید پایین، یه جوری فکر میکنین شما ملاک و مبنای خلقتید عزیز. شما فرضتون بر این است که خواهرها و برادرای من باید خوب عمل کنن. نه، بله، از یه مادر 84 ساله‌ای که 8 تا بچه داشته در جامعه ایران انتظار دارید که ایشون عادلانه، مهربانانه، واقع بینانه، مسئولانه عمل کنه؟ من باید این جسارت رو به شما بکنم شما نه عاقلانه، نه واقع بینانه، نه مسئولانه دارید عمل میکنید در ارتباط با حرفایی که راجع به خودتون و دیگران میزنید عزیز. و شما از اون زن چه انتظاری داری که از شما 35 سال هم بزرگتره و در یه سنین سال خوردگی است که تازه آدمایی که همیشه خوب فکر میکردن و خوب زندگی میکردن حالا بد فکر میکنند و بد زندگی میکنن. شما حالا باز خواهر برادر گوشید کنم، بعدم شما یه عالمه از این داستانها دارید، اونا هم دارن. اصلا هم نمیگم کی خوب کرده کی بد کرده، خب آدم ها با هم نمیسازن. اصلا یه خانواده‌ای که 8 خواهر برادر داره جز در حد سطحی اون زمانی که به هم کاری نرش باشن احتیاج نرش باشن که کنار هم نمیمونن، برای که هزاران هزار مسئله و مشکل از گذشته همچنان تو ذهنشون هست که همکنون تو زندگیشون اثر میگذاره و به همین جاست که یه سری کارا رو یه دهی هوشمند به اینجا رسیدن که غلطه. شراکت با خانواده غلط، برای که مسائل مختلف رو با هم درگیر میکن. اینجا هم که شما به نظر من هم شما هم اونا اشتباه کردید با هم یه کاری رو شروع کرد، بعد به گفته شما که اصلا میپذیرم ازتون اونها در این رابطه خیانت کردن. بنابراین از یه آدم خائن حالا چرا با من خوب رفتار نمیکنی، چرا آدم خوبی نیستی که دیگه انتظار نمیشه داشت عزیز. من برگردم بگم این آدم دو تا پاش شکسته ولی من نمیدونم چرا با من نمیاد بریم راه بریم. پاش شکسته، من خودم دارم میگم، من دارم میگم این آدم ها در رابطه‌ای که ما داشتیم خیانت کرد. بعد حالا مادر 84 ساله وسط 8 تا بچه گیر کرده که نه اصلا میتونه بفهمه موضوع چیه، نه مسئله چیه، نه راه درست چیه، نه عدالت چیه، نه انصاف چیه، نه مهربونی چیه. یه کارایی میکنه، یه حرفایی میزنه و تازه اون جسارت رو من به ایشونم کردم. وقتی آدم 8 تا بچه بیاره نشون میده چقدر از واقعیت و مسئولیت و رعایت مهربونی به دوره، و الا این کارا رو که آدم نسبتاً حتی عادی نمی کنه. خب ایشون هم که همچی دست گلای آب ده. حالا روی خط باشید، شما هم یه فکری بکنید ببینید چه چیزی رو دلتون میخواد بیشتر راجع به صحبت کنیم، گفتگونه با هم ادامه بدیم. شنگ و رنجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
نام دیوید، شهرت داویدی، لقب مستر اکسیدنس، حرفه وکیل برجسته تصادفات. شماره تماس 310-2777-999. دیوید داویدی، مصمم، با تجربه، قاطع، براق. دیوید داویدی مجرب در امور تصادفات رانندگی، صدمات بدنی، زمین خوردگی، حمله حیوانات و تصادفات موتورسیکلت. بعدی از شروع تا موفقیت نهایی پرونده تان شخصا با شما خواهد بود. اگر به موفقیت پرونده خود به همراه ارائه سرویس با کیفیت مطلوب میاندیشید، تنها یک نام و یک وکیل را به خاطر بسپارید. دیوید داویدی. داویدی. تلفن تماس 310-2777-999 310-2777-999
پیشگیری بهتر از درمان است. در آپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه و سایر اعضای بدن برای تشخیص کیست، قده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004 تا پایان سپتامبر اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن تنها $99 949-945-2004 یادمان باشد پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلانینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292
دوستان سلام، من علی پورتاش هستم، ولی این روزا همه منو ماشاءالله صدا میکنن.
ماشاءالله،
چون هر جا میرم میگن ماشاءالله چه خوب لاغر کردی، چه جوری؟ میگم از ترسم، یه مربی دارم لادن همان صفت زیبا ولی خشن.
باریکلا،
خودتونم نخواهینا با زورم شده لاغرتون میکنه. تو دو ماه اونیم با تغذیه سالم و ورزش اجباری 37 پون لاغر کردم.
بابا ایوالا
ماشاءالله، چقدر حرف میزنی یالا.
آخر دیکتاتور پیدا شد.
Laden Fitness and Healing Club, 11660 West Olympic Boulevard, West Los Angeles. 310-962-7010 LadenFitnessClub.com.
همراه شو، هموطن، رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، من میخوام ببینم که آیا میشه این روابط رو برگردید درستش کرد. من با دو تا از خواهرام مشکل مالی داشتم، هیچ کاری شوهرم بسرده، ولی بقیه‌شون یعنی یه جورایی اونا با سیاست‌هایی که داشتن و من با نادینی‌هایی که کردم باعث شدم که بقیه دارن از پشت اونا بایستن، پس یادی که خودشون هم میدونن که اینا محق نیستن و من الان همه انرژی و زندگی این داره ترس این میشه که ترس اثبات خودم میشه تو این خانواده.
آخه عزیز ببینید، گرفتاری چند تا چیز. اولا شما میدونید و من مجبورم این حرف رو برای شاید هزارمین بار تکرار کنم، بزرگترین بدبختی ما مردم ایران از نظر فرهنگی روانی اشکای دو چیزه. یکی وابستگی مونه، مثل الان حرفایی که شما میزنید همش بوی وابستگی، و دوم مهرطلبی که میخوایم مردم ما رو خوب بدونن و دوست داشته باشن. همین دو تا. یعنی شما الان نگاه کنید به تمام حرفایی که از اول زدید، اصلا همینه. و متاسفانه این مشکل بیش از 50% ایرانیان در بیش از 50% موارد، یعنی همه این حرفایی که الان شما میزنید. و بعدم توی همچی سیستم وابستگی و مهرطلبی موضوع لشکرکشی که کی میتونه بقیه رو ببره به سمت خودش علیه دیگری، نه توش واقعی بینیست، نه مسئولیت، نه اخلاق، نه انسانیت، نه خوبیه، هیچی. یه محیط در حال جنگ و بنابراین باید عضو حزب باد بود و به خاطر این گروه رفت اینجا یه رفت اونجا. بعد شما وسط یه همچین ماجرایی که خودتون نمیتونید خودتون رو قانع کنید و بگید واقعا من کیم، و حتی خودتون اشاره کردید که از این بابت خوشحالم که منم به هر حال اشتباهی کردم، میخواید به همه چیزی رو ثابت کنید که اصلا نمیدونید چی هست و اصلا نمیدونید چجوری میشه ثابتش. شما میخواید به اونا چی بگید؟ تازه حالا یه حرف جالبی پشتش میزنید، اینه که درسته که اونا جانب خواهرای منو گرفتن، درسته که اونا علیه من بسیج شدن، ولی خودشون هم میدونن که حق با من. خب شما تمام زور آدم و آدم رو هم بزنید، 200 سال هم وقت صرف کنید، 2000 تا وکیل هم برن، آخر کاری که میتونن بکنن است که در دل اون آدم ها میشونن با جان تقصیر ایناست نه اون. ولی وقتی که نمیخوان ماجرا رو به عدالت و انصاف و مهربونی برقرار کنن، خب لشکرکشی میشه رفتن تو صف اونا. بنابراین شما میخواید به اونا ثابت کنید که چنین چرانه. بروی این موضوع عزیز، شما الان من بهتون 5 ساعت وقت بدم، باورم کنید بعد از 5 ساعت من نمیدونم واقعا حق با شماست یا اونا، برای که این موضوع اینقدر پیش در پیچه، اینقدر حرفا زده شده، اینقدر موضوع عقب و جلو رفته که اصلا ما توانه به یک اعتبار حل هیچ مسئله نداریم. اینی که تو دادگاه اومدن اینقدر محدودیت قائل شدن تا شاید بتونن از وسط این همه محدودیت یه رای باز کنن، بتونن یه جواب بدن، و تازه همه معتقد هستن که قانون و اجرای قانون اصلا ارتباطی خیلی از وقت با عدالت نداره. یعنی اجرای قانون استفاده و سوء استفاده از قانون ای بسا برای اثبات ظلم یا برای جانبداری از ظلم. حالا شما وسط اینجا موندید، این گرفتاری، بعدم موضوع رو برای خودتون اینقدر مهم کردید، بعدم باید در صدها جبهه کاملا ناشناخته بجنگید، مثل که من برگردم بگم من میخوام تمام ساکنین این خیابان وست‌وود که بیشترشون هم دوستان ایرانی هستن همه رو متوجه بکنم که من درباره اون موضوع نظرم چیه. من تا امکانی ندارم که به خودم این موضوع رو ثابت کنم، من امکان ندارم به فرزندم اینو با اطمینان ارتباط بدم. آخر کار ممکنه این همین بازی که خیلی ها در میرن وانمود کنه بعد قبول کرده ولی اصلا قبول نکرده باشه. شما میخواید یه کاری رو بکنی که اصلا هیچ کسی هیچ وقت تو زندگیش نتونسته بکنه، خدا نتونسته مردم رو قانع کنه به چیزی، پیغمبر خدا هر کی پر باور دینی دارید نتونسته حتی یه نفر رو کاملا معتقد به خودش بار بیاره که کاری که درست و خوبه بکنه، حتی یه نفر، با وجودی که میلیون یا میلیارد ها نفر هستن پیروانش. حالا شما یه دفعه از راه رسیدی، اونم توی خانواده 8 تا بچه‌ای که اصلا همش با جنگ و بازی و سیاه بازی حرکت کردی و بعدن بزرگ شدی و با هم آدم های مختلف و متفاوت شدید به خاطر دنیای امروز، و بعدن در یه مواردی با هم اختلاف نظر داشتید که خیلی عادی و طبیعیه، و بعد به خاطر اونا یه باکنش های نشون میدن که شما دوست ندارید و درست نمیدونید. حالا شما میخواید اینا رو درستش کنید. شما به من میگفتید که من میخوام مثلا مواد مخدر رو از ایران ظرف 1 ماه ریشه کن کنم، من شما رو جدیتر میگرفتم که شدنیست تا این دومی که میفرمایید، ولی شده دل مشغولیشون. بعدم علتش این است که عزیز نه دادگاهی تشکیل میشه، نه قاضی عادلی اونجا نشسته، نه قوانین روشنی هست، نه مطالعاتی شده، نه گزارش افراد بیطرف و متخصص اونجا مطلب. حرفای شماست علیه خواهرتون یا شوهر خواهرش، یه چیزی که او گفت او میگه اصلا نگفتم، من اینجوری نگفتم، اینو من این وقت نگفتم، وقتی تو اونو گفتی من اینو گفتم. تو گفتی این کارو بکنی، من گفتم باشه، ولی من که موافق نبودم. تو رفتی گری، بعد من به تو گفتم این کارو بکن اینجوری، تو رفتی یه جور دیگه کردی، بعد نتیجهش خراب شد به خاطر اون یکی دیگه بود. اصلا باورم کنید، اگر 1 میلیارد مردم دنیا جمع بشن، 1 میلیون وکیل و قاضی جمع بشن، حتی یه مسئله ساده رو نمیتونن آخر کار به نتیجه برسون. بنابراین من شما تو این گونه موارد مثل هر کار دیگه ای باید ساده بگیریم، سهل بگیریم، بپذیریم که اشکال داریم، اشتباه داریم، بگذاریم. من اون موقع که ایران بودم و دانشگاه میگفتم خانم آقایون، وقتی که 100% حق با شماست، 70% حق با شماست. وقتی شما فکر کنین 70% حق با شماست، حتما حق با طرف مقابل. یعنی این یه واقعیت عزیز و شما اینقدر محکم ایستادی، بعدم تازه خودتون دلیل بیان میکنین که من با اونا در این زمینه ها متفاوت، بعد من کسی هستم که به دلیل این تفاوت امتیازاتی پیدا کردم، بعد به اونا کمک کردم. بعد وقتی به اونا کمک کردم، خودتون باز گفتید یه جایی از این کمک کردن ها خسته شدم و بنابراین تصمیم گرفتم کمک نکنم و بعد اونا با من بد شدن. خب عادی عزیز، ما در دنیای زندگی میکنیم که وقتی به دیگری خوبی کردید، تو خوبی کردی، خوبی کردید، روزی که خوبی نکنید شما آدم بدی هستید. شما نمیتونید بگید من 10 دفعه خوبی کردم، بار 11-12 نخواستم، چرا بد شدم و چرا اون آدمی که اصلا به شما خوبی نکرده از من بهتری. این ویژگی انسانه. شما وقتی بچه همسایه‌تون رو 20 دفعه نگه داشتید، روز 23 بهش برگشتید گفتید من خودم دکتر دارم و نمیدونم یه همچین مریضی دارم، نمیتونم ازش مواظبت مراقبت کنم، اون همسایه با شما میتونه بد بشه عزیز، در حالی که با همسایه اونوری که هیچ وقت بچه اونو نگرفته بدی نداره. آدم با ماشین پهلویش تصادف میکنه، نه ماشین خیابونه دیگه. شما همه این واقعیات رو نادیده گرفتید، بعد انتظار دارید که خود شما که خودتون از حرفاتون پیداست، مجبورم بهتون میگم یار lost and confused، یعنی گم و گیجی شما خودتون. بعد شما انتظار دارید منی که راجب خودم و نیتم و انگیزم و هدفم و اینکه چه کردم چه نکردم و چرا کردم خودم گم و گیجم، خواهران برادران که 1000 اون چه من میدونم نمیدونید، بیاید حکم به واقعیت و به حقیقت و به عدالت بود. مثلا اینجور مات و مبهوت میبونم، به همجرس که اصلا کوشش کردم در این زمینه بی‌حاصله. شما اگر فکر کنید من 1 قدم برمیدارم برای اینکه اون چیزی که گفتم تصدیق کنم، جز اون زمانی که وظیفم، ولی بینم فرقی نمی کنه. من 1000 نفر تو کلاس حرف زدم، به من گفتن سوال داریم، حرف منو تکرار کرد، 990 دفعش من گفتم من کی این حرفو زدم، تو همون کلاس جلو خود من. موضوع شخصی نبوده، احساسی نبوده، اعتقادی نبوده، یه موضوع ظاهرا حالا یا واقعا علمی بوده. گفتن تو اینو گفتم، من میگم کی اینجوری گفتم تو کلاس. دشمنی هم با هم نداشتیم، اون هم قصدی نداشته. حرفی که من میزنم تو که دیگران اونگونه که من حس و احساس میکنم، که تازه نتونستم خوب بیانش کنم، که دیگران قرار نیست به خوبی بفهمن عزیز. ما بر مبنای یه مقدار حدسیات و فرضیات داریم زندگی میکنیم، تازه وقتی که بخوایم آدم واقع بینی باشیم و یه ذره عادلانه و منصفانه بدارین که خوب عمل کنیم، ولی وقتی نه واقع بینیم، نه عادلانه، نه منصفانه، نه مهربونه، معلومه تو لشکر هستیم. این همه باورها و اعتقاداتی که مردم دارن در درباره دین به جنگ هم میرن، هم دیگه رو تیکه پاره میکنن، سر هم دیگه رو از کجاست؟ تازه همشون هم باورشون یه چیزه، به یه پیغمبر و به یه کتابم باور دارن، استدلالشون هم به همون کتابه، استدلال به همون آیاته. یکی صحبت از بریدن سر میکنه و دیگری از رحمت و از بخشش، خدای بخشنده مهربان، یه دونه منتقم قهار، انتقام میگیره. انتقام
اینقدر خسته میشم وقتی به این چیزا فکر میکنم، دلم میخواد بعد یه حس نابودگری اصلا دیگه با خودم فکر میکردم که چقدر این تخریب من زیاد شده، چقدر دلم
میخواد
اصلا دنیا رو
بتونم خراب کنن. چرا؟ آخه عزیز من، خب بیمار عزیز من، عزیز من شما یه بیمار کامل هستید و یه آدم عصبی. بنده خواهرم به محل نمیذاره، بنده خواهرم علیه من برخواسته، بنده برادرم یه چیزی مخالف من میگه، بنده میخوام دنیا رو نابود کنم. آخه قربونتون، شما کاملا حق دارن با شما اینجوری برخورد کنن. خب اینم شد حرف که یا منو خوب بدونید و دوست داشته باشید، یا من نه تنها شما رو، خودم رو، دیگران، بشریت، یه بچه 5 ساله و 7 ساله و 10 ساله با تو دنیا نابود بشن چون خواهر شما فهم نداره شما رو آنگونه که هست درک کنه. من شما نشونه مشغولیت زندگیتون. خب این همه حالت خشم و تنفر در شما از کجا میاد عزیز؟ شما اصلا مطلقا درتون اینی که خودتون جای دیگری بذارید و مهربون باشید اصلا ندارید. شما یه آدم کاملا خشمگین، طلبکار، ناراضی و متنفر از خود و دیگرانی، برای که همچین زحمتی هم برای خودتون درست کردید که چی؟ که دیگران به خوبی عمل نمی کنن. عزیز عزیز، بارها گفتم 124,000 پیغمبر راهنما اومدن، کتاب آمده، بهشت و جهنم را انداخته، یک دونه آدم خوب به من نشون بدی پیدا نشده. تازه پیغمبرای خودم تو امتحانای خدا رفوزه شدن. بعد شما رو یه دفعه آمدید بگید چرا مردم خوب نیستن و من از این بدی دیگران این میخوام همش رو نابود کنم. خب این چه افکاری؟ شما وجودتون با خشم و کینه و تنفر بزرگ شده عزیز. اون خونه شما خونه نبوده، خواهر برادری نبوده، یه جهنم بوده. روابط صمیمانه نبوده. تازه اینی هم که الان شما میگید ظاهر رو حفظ کردن برای که یه بازی و یه بازی دیگه است، برای که اینجوری ظاهرن راحت‌تر شما این رول هم بلد نیستید بازی کنید و بنابراین رفتید به جنگ. هم همیشه گفتن اگر همه ماشینا در جهت عکس میان، فکر نکن اونا دارن راه عوضی میان، تو داری راه عوضی میری. خب اگر و بعدم اصلا چه اهمیتی داره عزیز؟ باورم کنی من اگر برادر من یا برادران من هم، چون من دو تا برادر بیشتر ندارم، اگر همین حرفایی شما میزنی 10 برابر بیشتر میکردم، من تا 10 ثانیه هم بهشون فکر نمیکردم. من چرا باید خودم رو آویزون کنم که اونا چرا اینجوری فکر کردن، چجوری حرف زدن، چرا این کار کردن؟ خب کردن. هر کی داره زندگی خودشو میکنه و همه هم دارن زندگی رو بد انجام میدن، همه هم دارن اشتباه میکنن برای که ناقصیم. شما یه دفعه سرکلتون پیدا شده که چرا خوب و مهربانانه شماها عمل نمیکنی و بعد یه دفعه شمایی که انتظار خوبی و مهربونی از دیگران دارید اینگونه عمل کنید. خوبی و مهربونی با کسی نیست که عزیز با شما خوب و مهربونی. کسی که با شما خوب و مهربونه، خوبی و مهربونی کردن که هنری نیست. شما روزی هنر دارید، روزی انسانید، روزی به اصول اخلاقی پایبندید که دیگری با شما دشمنی میکنه و شما دوستی میکنه، دیگری به شما بدی میکنه و شما خوبی میکنید، نه به خاطر تمنایی، برای که شما میدید بدی. روزی که من پذیرفتم بدی که من قرار نیست خودم بدی بکنم. خب پس بنابراین فقط تفاوت اون فاصله زمانی، یکی به من پشت میده من جوابشو میدم، خب هر دوتاش بدی. چرا فکر کنیم اولی عیب داره دومی نداره؟ ساعت 8 پشت دادن بعد 8:05 خوبه؟ بنابراین عزیز دست بردارید از این بازی. شما رو پذیرفتن نپذیرفتن. من هر کسی رو شما تو دنیا نگاه کنید، میگم مردم خدا رو قبول ندارن، خدا رو مسخره میکنن، مردم پیغمبر خدا رو مسخره میکنن. عزیز شما اومدید دفعه میگید چرا با من برخورد درست نمیکنن و خوب نمیکنن و آنچنانی که من هستم منو نمیبینن و چرا عیب و ایراد در من میبینن. اصلا شما خوب شما اصلا بهترین انسان روی زمین. بذارید خبر بد براتون دارم، از 7 میلیارد آدم 7 نفرم شما رو خوب نمیبینن. مثلا شما بهترین باشی. من رو میگم با خدا مسئله دارم.
من زنگ زدم که حقیقت زنگ نفره بشنوم، برای اینکه من با هر کی صحبت میکنم به من میگن نه تو اشکال نداری. من میگم مگه میشه؟ من اتفاقا دوست دارم اینا رو بگم.
نه کسی اشکال کی اشکال دارم؟ نه
اشکال باشه 7 نفره دیگه فقط اشکال داشته
باشن. ببینید
من اینجا مشاور رفتم با هر کی درد و دلی کنم بگم نه تو
جنگشتا بلبل نرومدی، اینه
که نمیتونم تو رو ببینم.
نه خیلی خوب دیگه،
من نمیدم این حرفا رو، من نمیتونم.
نه ببینید عزیز، ببینید اولا تو اون جامعه متاسفانه نه تنها مردم عادی، بسیاری از این روان نشناسان شما هم با وابستگی و مهربانی دارن زندگی میکنن، خمیره وجودی خودشون هم همین. بعدم وقتی شما رو میبینن خب معلومه لیلی بلالاتون میگذارن. ما مردمانی هستیم که روبرو با همه خوبیم، همین که رفت پشت سرش حرف زدیم. چرا در کشور ما اینقدر غیبت وجود داره و تهمت وجود داره و داستان میسازیم و خبرها رو پخش میکنیم؟ به خاطر اینکه جلوی مردم باشون خوبیم، حرص میخوریم از اینکه بیخودی طرفو باد کردیم، پس باید یه سوزنی بزنیم بادشو خالی کنیم. بنابراین اونا که حرف نیست که به شما میزنن عزیز. اصلا بلاو اصلا من که دارم میپذیرم عزیز، من میگم مثلا شما نه تنها بهتر تو اون خانواده، بهترین زن بهترین زن دنیای عزیز، میگم اصلا شما بهترین زن دنیایی، هیچ کس شما رو به بهترینی قبول نداره، اصلا کوشش هم نکنی. به همجد بود که من وقتی بچه هم کوچیک بودن میگفتم پرهام و فرید بچه های بسیار بسیار متوسطی هستن و میگفتم من اصلا بچه خوب دوست ندارم. بی خودی فکر خوبم نکنید عزیز. من روی این خط رادیو اگر بخوام خوب باشم کارم تمومه، روز اول از لرز و ترس باید ول کنم برم. من همینم و میدونم هر تمام هر روز اشتباه میکنم، حتی یک جمله من برخ از وقت تو 20 دقیقه صحبت حتی درست نیست از نظر قواعد زبان و دستور و یا تأکیدایی که باید داشت باشه و مطلبم درست نیست، ولی همینه که هست. من ناقص با نقص و اشتباه و خطا زندگی کردم و میکنم. اونی که کامله خوش به حالش، اون من نیستم. کوششم در این جهت نمی کنم. بنابراین شما هم رها کنید، نه بیخودی فکر کنید، نه بخواید خودتون اثبات کنید. این منم با همه عیب و ایرادا. میخوای بخوا، نمیخوای نخوا. بعدم نخواستی معلومه چقدر باهوشی. تموم. مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی از شما. خدا نگهدار. شنگون ارجمند با ما باشید.
The Berg. Live in California for a once-in-a-lifetime concert series. Thursday, October 15th, Cupertino. Friday, October 16th, Irvine. Sunday, October 18th, Los Angeles. Chris the Berg. There is something. For info and tickets, visit chrisconcert.com. That's chrisconcert.com. Chris the Berg, live in California. For a once-in-a-lifetime concert series. Sponsored by Party Bravo.
آقا سلام.
سلام. نشناختمت. این چه ریخت و وضعیه؟
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم. شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از 2 سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری با چندر قاسپول پرونده رو گذاشته زیر بغلمو میگه خوش اومدی.
پس تو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی. خیلی از رفقای خودم رفتن پیشش. کلی خسارت براشون گرفته. تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازش هم حساب میبرن. از من میشنوی؟ صاف برو سراغ یدیدی، روز ای شکتارم نگی، خیالتو راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی، آردی رفتن.
یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5، شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه‌های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه‌های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه‌های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
یک شنبه ها در فلیم اینترنشنال مانند یک ستاره بدرخشید. هر یک شنبه شب شوی کریوکی ایرانی تا پاسی از شب با همراهی متیو دیویس. فلیم اینترنشنال با بهترین غذاهای ایرانی در 11330 سان مونیکا بولوارد. 310-444-0045 310-444-0045.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان المودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان المودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
شنبه شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من از دبی زنگ میزنم و حدوداً 49 سالمه. بعد دو تا بچه دارم، یه پسر یه دختر. شوهرم حدود 9 ماه پیش سکته کرد و طرف چپش کاملا فلج شد و اصلا از روی تخت نمیتونه بیاد پایین، نمیتونه مثلا راه بره، غذا میتونه خودش بخوره ولی خیلی خیلی مشکل داره. تقریبا یه حدود 7 ماهی بود بیمارستان بود، البته یه ماه تو کما بود و تا یکم برگشت و الان حالش یعنی استیبل تر شده. من آوردمش خونه، البته مسئولیت خودم کار میکنم، خیلی تو کارم موفقم، شوهرم هم کار میکرد ولی از وقتی که خب مریض شده دیگه نمیتونه کار بکنه. الان از وقتی که اومده خونه همش به من گیر میده که یعنی مثلا تو هر چیزی ایراد میگیره از من. مثلا خودش میگه من فکر میکنم که تو به من آنست نیستی. میگم خب من که چه کاری نکردم، من همونیم که بودم، میرم سر کار، میرم ورزش میام، یعنی خیلی به جورای مختلف هر چیزی که میبینه ایراد میگیره و یه حالتی شده که الان خیلی به من عزیزتر، یعنی من نه تنها فشار اینی که بچه رو باید نگه دارم و بچه ها رو نگه دارم، خونه، زندگی، کارهای بیرون، کار بیرونم که خیلی استرس دارم توش، همه اینا به کنار و شوهرم هم یک طرف.
ببخشید اولا فرزندانتون چند سالشونن عزیز؟
بچه یه پسر یه دختر 15 سالشونه، دو قلوان.
ما چه مدلی شما توی دبی هستی؟
من خیلی وقته، 25 ساله.
اوکی عزیز، ببینید روزی که یک کسی حتی آسیب کم مغزی میخوره میتونه در برخی از موارد کل سیستم ارزیابیش یعنی ایوالویشنش، قضاوتش، جاجمندش و تصمیم گیریش به هم بریزه. این اصلا یک کس دیگه بشه، یعنی یک کسی رو ببرن یک کس دیگه رو بیارن، برای شما همه غریب است. یا برخی از وقت که رون خط میفته، درست مثل آدمی که در راه میره بدن میپره تو استخر، حالا باید شنا کنه. نکته دوم این است که تو این سن و سال وقتی که آدم نسبتاً هم به هوش هست ولی از کار میفته، گفتگویی که هست بین 45 تا 60-65 سالگی عزیز، آدم ها یا باید مولد و مفید و سازنده باشن، یعنی حالت جنراتیویتی داشته باشن، یا خطری که وجود داره بهش میگن استگنیشن. استگنیشن یعنی سکوت، رکون، از کار افتادن. و اون همیشه من مثالی که زدم اینه که آدم بین 45 تا 65 یا تبدیل میشه به یک چشمه و رودخانه‌ای که راه میفته و همه رو از خودش بهره‌مند میکنه و خودش هم به آزادی میرسه و بعدم بالاخره به دریای هستی و وجود منتقل میشه و با اون یکی میشه و میمونه، یا اینکه تبدیل میشه به مرداب و گنداب، یعنی تبدیل میشه به یه مردابی که به همون زیبایی اون ترانه از یک طرف خورشید بخارش میکنه، از یه طرف زمین آبش رو میمکه و فرو میبره و آخر کاران چه بمونه؟ لجن و کثافتشه و بوی گندی که میکنه. و متاسفانه این توی کار مهاجرین اتفاق میفته، چون یه کسی که برای خودش کسی بوده حالا میاد اینجا میشه هیچ کس. اما همسر شما ضربش خیلی سنگین تره، یعنی اصولا این محدودیت و موانع فیزیکی و بعدن این نوع از کار افتادگی که شما بهش اشاره میکنید هر کسی رو به هم میریزه. و شما بنابراین با یه آدمی روبرو هستید که چاره ای نداره جز این که گیر و گرفتار بودن خودش، رنج و دردی که میکشه، موانع و محدودیت هایی که هست و ناآگاهی که به دنبالش میاد، رو به شک بنازه راجع به همه چیز و بعد یه تصور و توهمی داشته باشه که چه میکنن. از اون گذشته، خب منو میخواستنم به خاطر اون چی که هستم، حالا اگر من نصف ثروتمو از دست دادم، اگر من نصف قدرتمو از دست دادم، یا اگر اومدم نصف بدنم رو که تنها نصف نیست بس هم میشه این دفعه 90% بدنم رو از دست دادم، چرا اون مردمی که قبلا به خاطر همه من تو هر زمینه با من بودن همچنان با من باشن. و متاسفانه اینا یه واقعیات سخت و تلخیست که هر اندازم دوربریا بخوان اینو یه جور دیگه وانمود کنن، فرد آخر کار باز همون نتیجه گیری خودشون میکنه. و بنابراین اون چی که شما درباره همسرتون میفرمایید به نظر من بسیار بسیار واقعی است، در این حد که از 10 تا آدم 9 تاشون اینجوری میشه، یعنی حتی بدتر.
دکتر الان سوال من اینه که من بعضی وقتا خب به خاطر اینه که خب من خودم الان فکر میکنم شوهرم اصلا عوض شده، نه شکلش مثل همونه، نه رفتارش اونه، نه فکرش مثل قبله، یعنی کاملا فکر میکنم یه آدم دیگه ای اومده الان به جای شوهرم. و خودم احساس نسبت بهش دارم که باید کمکش کنم، کسی رو نداره ولی احساس علاقه ندارم بهش، یعنی از من میخواد که مثلا منو ببر تو اتاق برای خودت بخوابون، چرا به من مثلا خب نمیتونه ادرار کنه، تیوبش وصله، نمیتونه مدفوعشو باید پمپرز وصله، یعنی من اصلا نمیدونم به کی بگم که چه احساسی دارم، یه احساسی که فرق داره با احساس قبلی. و از یه طرف خیلی براش ناراحتم که به این شرایط افتاده، میخوام کمکش کنم، از یه طرف یه چیزی مانعم هست و نمیتونم نزدیکش بهش بشم. حالا میخواستم بدونم که واقعا تکلیف من تو این زندگی چیه. درسته که اون صدمه دیده ولی what about me، یعنی من چرا باید اینقدر زجر بکشم با اون؟ میدونین چی منظورمه؟
نه عزیزم، ببینید اولا من و شما انسانیم، ولی اگر خوابیده باشیم و خواب باشیم جوابی کسی رو نمیگه. من و شما انسانیم ولی اگر مست باشیم یه آدم دیگرسیم. همسر شما کاملا و متاسفانه حرفتون درست، اون آدم قبلی نیست، بعدم موانع و محدودیت از این قبیل گرفتاریست. معمولا رابطه پدر و مادر با فرزند به دلایلی میتونه یه چنین چیزی رو با رنج بسیار، درد بسیار تحمل کنه و اون رو به عنوان جزی از وجود خودش بگیره و پیش بره. فرزندان برخی که یه مایه خاصی دارن ممکنه در ارتباط با پدر و مادر تا حدودی این وضعیت رو قبول کنه، ولی معمولا در مورد همسران صادق نیست و این نشانه بیوفایی و ناپایداری نیست. این نشانه اینه که یه کسی در رنج میبره، من در حالی که هیچ کاری براش نمیتونم بکنم باید یه رنج تحمیلیه، ای بسا به دلیل تواناییم ده برابر بدتر رو من تحمل کنم به خاطر رنج او. و دیر یا زود آدم ها توان اینو ندارن، برای که همون تغییرات که در ایشون به وجود اومده و از ایشون یه آدم دیگری ساخته در شما به وجود میاد. اشکال کار این است که اگر یه همچین آدم هایی متوجه موانع و محدودیت ها باشن و این بار رو تا اونجایی که ممکنه خودشون بکشن و اون قسمتی که نمیتونن رو معمولا از عزیزانشون نخوان، بلکه مثلا با یه پرستار اون رو حل کنن تا اینکه انتظار داشته باشن همسرشون با او بمونه. میدونم بسیاری در دنیای رویایی و ایدالی خودشون با حرفای من مخالفن، لطفاً باشن برای که حق با اوناست، ولی اینا با واقعیت ها نمیخونه عزیز. ما در دنیایی هستیم که مغز ما بالاخره باید رنج و لذت رو با هم مقایسه کنه. من و شما باید بدونیم وقتی که یه دلار میدیم واقعا به اندازه یک سنت حداقل یه چیزی میگیریم. ما متاسفانه در جهانی زندگی میکنیم که برخی از وقت 100 دلار باید بدیم و یه سنت نگیریم، ولی اون آدم انتظار داره که با یه سنتی که میده 100 دلار ما رو بگیره. و اینا گرفتاری عزیز، یعنی شما رو کاملا میفهمم و متاسفانه این وضعیت نمیتونه ادامه پیدا کنه. سن بچه ها سن بدیه، متاسفانه نگاه و نظر اونا راجبه کل طبیعت و خلقت و از جمله انسان و همه اینا دیگرگون میکنه. شما به اندازه کافی یه وظیفه‌ای برای محافظت از بچه هاتون و خودتون دارید که اون برخی از اوقات دیگه اجازه نمیده. ایشونم اگر نتونه بفهمه که من چون این مشکلاتو دارم رام نمیتونم برم این کاری اون کار نمیتونم بکنم، بقیه هم نمیتونند، نه اینکه نمیخوان، نمیتونن خیلی از کارا رو بکنن. و به همین جهت که من باید بپذیرم که بر من این آمده و باعث تأسف بسیاره، ولی قرار نیست که دیگرانی که حق انتخاب دارن هم بیان این رو انتخاب کنن. برای که چی ثابت کنن؟ متاسفانه من چون فراوون با این مشکلات روبرو شدم، گیر و گرفتاری ها غالبا زمینای فرهنگی ماست، حضور و وجود دیگران چه در ذهن و چه در زندگی ماست، ولی به تدریج همه اینا پس زده میشه و واقعیت سخت و تلخ و واقعا آزاردهنده چهره خودشو نشون میده عزیز. بنابراین بر اساس آنچه شما میفرمایید، غیر از اون آدمایی که فقط در دنیای نظر و خیال برای خودشون یه چیزایی میتراشن، بقیه باید شما رو درک کنن و حس کنن و احساس کنن. و امید من این است که همسرتون بار خودش رو و بار شما رو بیشتر نکنه. من باید بدونم روزی که مردم، منی که این 100 دلار رو به زحمت به دست آوردم، بچهای من میتونن اون رو به بدترین شکل ممکن مصرف کنن. حسرت این رو نخورم که من چه رنجی کشیدم برای اون 100 دلار و حالا اینا چه میکنن با این 100 دلار. اینا نتیجه عدم توجه به واقعیت جهانه، واقعیت سخت و تلخ و مبتنی بر ظلم و بیداد جهان عزیز. به نظر من خودتون رو سرزنش نکنید. امید من این است که اگر ایشون میتونه، نمیدونم اون رو، متوجه باشه که او آسیب دیده، بقیه قرار نیست آسیب ببینن، او رنج میکشه، بقیه قرار نیست به خاطر او رنج بکشن. و در این گونه موارد است که باید دنبال یه راه حلی گشت که رنج همه رو در مجموع کمتر کنه و یه فرصتی برای زندگی به اونایی که میتونن بده. ولی در این گونه موارد غالب اوقات کار به جایی میرسه که آدم ها رو به واکنش، یعنی ریاکشن وامی داره تا پاسخ. و ای بسا مورد شما همچنین باشه و بشه عزیز. به همین جهت است که کمی صبر کنید ببینید چی میشه. و امیدوارم یک کسی اگر میتونه با ایشون صحبت کنه و اگر ایشون متوجه میشن، چون برخی از وقت واقعا نمیتونه اون رو در مغزش پروسس کنه، بدونه که من آسیب دیدم، قرار نیست بقیه آسیب ببینن، منم مریضم تو خونه افتادم، قرار نیست بقیه مهمونی نرن. ولی خب در فرهنگ ما مواردی از این قبیل است. مورد شما سخت و سنگینه، مخصوصا به تدریج موضوع رو پیچیده‌تر و بدتر و بدتر میکنه عزیز. امیدوارم، نمیدونم مثلا به شما هیچ امیدی دادن که نه، که ممکنه حال ایشون بهتر بشه یا خوب بشن، ولی اگر این وضعیت بمونه شما باید به تدریج یه فکر اساسی برای بچه‌ها و برای خودتون بکنی که حداقل آسیب این مجموعه به کمترین خودش برسه، چون هیچ جاش فایده و لذتی درش نیست. امیدوارم بذارید ازتون یه خواهش کنم، بذارید ازتون خواهش کنم روی خط باشه عزیز، بذار پیام‌ها رو بشنویم، منم خاطرم از این موقعات آسوده‌تر بشه، بتونیم با هم راحت صحبت. روی خط باشه عزیز. شنگون عجبن با ما باشه.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-80 بیژن کهنزاد این روف ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز، گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
رکای کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگهای وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71، 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه، به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست. رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالاها با تو کار داریم. بسیار خوب. ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
رادیو همراه با همکاری جمعی از هنرمندان مهرگان را جشن می‌گیرد. شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب سابان تئاتر در بیورلی هیلز. کارت ورودی به مبلغ 30, 50, 100 و 150 دلار را می توانید از دفتر رادیو، مراکز منتخب ایرانی و یا تیکت مستر تهیه نمایید. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پسیفیک ویدیو، سوپر ایرواین و کراون ولی مارکت. برای اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، ممنون که منو نگه داشتین
باهاتون
صحبت کنم. واقعا شما همیشه من هم سیدیاتون رو گوش میدم هم خیلی قبولتون دارم. الان یه سوال که برای من پیش میاد اومده اینه که من نهایت سعیم رو کردم برای شوهرم، برای بچه هام، که یه مادر خوبی برای اونا باشم، که وقتی که اونا میبینن ببینن تو این مشکلات چجوری من دارم هندل میکنم و واقعا هر کاری از دستم برمیاد برای شوهرم کردم، ولی فکر میکنم که خودم دارم این وسط صدمه میبینم، خودم دارم از بین میرم، چون همه رو به خودم میریزم به خاطر اینکه میخوام پسرم، بچه هم خوب باشن، شوهرم خوب باشه. و شوهرم از من خواسته که من مثلا چرا نمیام پلوش بخوابم، چرا اونو اتاقشو جدا کردم، یه لغتی که به من میگه من پت تو هستم. مگه گفتم خب هر ما چهار نفریم تو چهار اتاق مختلف داریم میخوابیم، هیچ کم همه پتیم پس اینجا. ولی خب میدونی خودشو از من خیلی انتظارایی داره که من به خاطر اینی که به نظر من شوهرم خیلی عوض شده و اون شوهر قبلی نیست، گرایشی بهش ندارم، اصلا نمیتونم. آیا باید اینم باز از خودم بگذرم و به خاطر اون برم پیشش بخوابم؟ چون من نمیتونم، نمیخوام.
یعنی متوجه هستم.
نه،
احتیاجی نیست عزیزم. ببینید ما درست است که یک مسئولیتی داریم و وظیفه، درست است که یه تعهدی و یا عهد و پیمانی داریم، ولی اینا یه دفعه صدا خیلی خراب شد، میشه کاری؟ نه اونو
الو بله من میشنوم.
نه چیزای دیگه رو ببندید لطفا.
بله با شما هستم.
بله درست است که ما یه وظیفه داریم. نه قرار شد اون چیز صدای دیگه کسی نشنوه عزیز، من نمیدونم چیه که داره پخش میشه.
نه هیچ که نیست، من خودم تو ماشین نشستم تنهاییم.
اوکی.
البته الان پسرم اومد پیشم.
خب همون دیگه، چون تغییراتی شد. ببینید عزیز، من و شما تو زندگیمون درست وظیفه داریم، مسئولیت داریم، تعهد داریم، عهد و پیمان داریم، ولی اینا نامحدود نیستن، اینا یه چیزای ابدی و همیشگی نیستن. و بنابراین اتکا کردن به برخی از اینا درست نیست. اینکه ما بر اساس یک قراری تا آخر گیریم، اینا جز در موارد خاص و استثنایی جای دیگه معنایی نداره. و به همین جهت است که من فکر میکنم شما خودتون اینقدر آزار ندید. من نمیدونم نوع انتظار و درخواست ایشون چه هست، نمیخوام وارد بحثش بشم، نمیدونم چند اندازه شما با کمی بی‌حسی یا بی‌احساسی میتونید اونها رو برآورده کنید، ولی اگر یک توان بی‌حس و بی‌احساس کردن خودتون رو ندارید یا نمیخواید، اگر با وجود بی‌حس و بی‌احساس کردن احساس بدی میکنید، متاسفانه با یه همچین تحمیل و فشاری به خودتون اوضاع خیلی زودتر بدتر میشه و بنابراین کار نمیکنه. ممکنه کسانی یه توصیه های الان به شما داشته باشند، ولی به جای اینکه در کوتاه مدت به موضوع نگاه کنی که این باید بلند مدت نگاه کرد و غالب اوقات حتی در کوتاه مدت هم کار نمی کنی. علاوه ایشون با یه مقدار واژه‌ای از این قبیل خب خیلی واقع بینانه به موضوع برخورد نمی کنن. شما باید بپذیرن خیلی چیزا عوض شده. درست مثل که من یه خانه‌ای داشتم، اون رو فروختم دیگه، من که نمیتونم برم تو اون خونه بگم اینجا قبلا خونه من بود. متاسفانه بسیاری ما این نگاه رو نداریم که وقتی واقعیات تغییر پیدا میکنن، شرایط و موقعیت تغییر پیدا میکنه، آنچه که هست و نیست هم دگرگون میشه. و بعدم خب اینا نشون دهنده این است که همیشه مقدار موضوع و مسائلی بوده، حالا یه فرصتی برای ابراز خودش پیدا میکنه. نه من شما رو میفهمم، به همجاست که انتخاب بیشتر با شماست، ولی گفتم برمیگره به درجه، یعنی مثل این شما بیدید این غذا شوره، من نمیدونم چقدر شوره، یه جایست که اصلا نمیشه خوردش، یه جایست که حالا میشه فکری براش کرد. الان هم شما به موضوع خودتون نگاه کنین، ببینید چقدر در توان شماست و چقدر هم حتی میتونین سیستم حسی احساسیتون رو خاموش کنید، که درست مثل یه پروسیجر کوچیک که میگید من رو بیهست نکن، بیهوش نکن، نمیتونم تحمل کنم دردو، اونو تحمل کنید، ولی با گذشت زمان نخواهید کرد عزیز. یعنی میخوام بدونید این چیزی نیست که شما بتونید 5 سال و 15 سال ادامهش بدید. و معمولا در این گونه موارد دو تا آپشن که ما بیشتر نداریم. یه آپشنمون این است که بریم سراغ خانواده‌ای که درش زاده شدیم، چون اونا نوع رابطه‌شون فرق میکنه. و دومی که خودمون رو تسلیم مؤسساتی بکنیم یا فردی بکنیم مثل پرستار که اونا از ما مواظبت مراقبت کنن، اینکه بقیه هم باید با منی که میسوزن بسوزن، حالا خیلی انتظار درستی نیست. و به همجاست که خیلی از اوقات خود آدم ها هستن که از دیگران میخوان ازشون دور بشن. حالا اگر به جای اینکه واقع بینانه بدونن چه باید بخوان، خودشون رو بخوان به دیگری تحمیل کنن، خب ما مسئله و مشکل داریم عزیز. و من مطمئنم موضوع شما خارج از این نیست. به همین جهت است که ببینید چه میکنید، ولی از خودتون انتظار و توقع زیادی هم نشبشید. جان بفرمایید.
دکتر مثلا اگه من الان یه بحثایی که خیلی علکی میخوام با دوستام نمیخوام رفت آمد کنی، نمیشه بری باهاشون، به نظر شما باید به حرفش گوش بدم یا گوش ندم؟
مواردی از این
دوستایی که من
نه ببینید عزیز، مواردی از این اشکال بهتون میگم، مواردی از این قبیل رو شما میتونید واقعا رعایت کنید. اشکال کار یه چیز دیگه است. اشکال کار این است که ایشون با قطع رابطه شما با دوستاتون، رابطه خودش با شما داره قطع میکنه. اینو ایشون متوجه نیست. ایشون فرضش بر اینه که شما با رفتنتون با دوستانتون تحت تاثیر سه چهار تا چیز قرار بگیرید. اولا شما خوش میذاره، بهشون خوش نمیذاره. دوم معلوم نیست از توش چی در بیاد. سوم انقدر که شما خاطرتون از بابت اونها آسوده شد، ممکنه ایشونو زودتر رها کنید. اشکال ایشون این است که اگر شما رو بهتون فرصت این پرواز رو ندن، بدون تردید بعدن شما ایشون رو از هر پروازی برای همیشه باز می‌دارید. نه اشتباه می‌کنید. متاسفانه ببینید اگر ایشون همچنان همون ذهن و مغزی رو داره که می‌داشت شاید می‌شد اگر آدمی تا حدودی معقول و منطقی و واقع‌بین بوده ازش انتظاری داشت، ولی اگر تغییر پیدا کرده شما در گفتگو با ایشون به جایی نمیرسید. همطور که اگر یه آدمی که همکنون ایشون هست شما نزدیکتون میشد، هیچ وقت نمیخواستید باش حتی یه سلام کلام عادی هم داشته باشید. اوضاع رو باید بفهمید عزیز. شما باید بدونید یه چیزایی مثل برخی از اتفاقاتی که غیر قابل برگشتن براش هیچ کاری نمیشه کرد. و شما هم ببینید چه پیش میاد، ولی موارد جزئی کم اهمیت رو رعایت کنید، ولی به صلاحتون در بلند مدت نخواهد بود. یعنی شما اگر بتونید یه تخلیه روانی داشته باشید، شما اگر بتونید ارتباطاتی با دوستانتون داشته باشید، ایشون رو راحت تر میتونید بفهمید و بپذیرید. ولی اگر ایشون شما رو محدود و مقید کنه که نرو و بشین و بعدم تازه انتظاراتی کمی بیش از این از شما داشته باشه، به زودی زود این رابطه که الان داره میره به سمت بی‌تفاوتی به یه نوع خشم و قهر ویرانگر میتونه تبدیل بشه. ولی من نمیدونم ایشون اصلا میشه باش بحث کرد یا نه. و بذار ازتون دو تا سوال بگم. یک، آیا از نظر پزشکی هیچ امیدی برای بهبود حال ایشون هست؟
والا دکترا گفتن خیلی دیگه آهسته خواهد بود، یعنی نه زیاد، یعنی مقدار خرابی که به مغزش همین سر استروک زده خیلی وسیع بوده و اصلا این طرف دست چپش و پاشو نمیتونه تکون بده. گفتن شاید یک کم بهتر بشه، ولی شخصا خب عوض شده، قیافش، رفتارش، همه چیزش در کل از نظر من عوض شده.
ایشون چند
یکی رو بردن یکی دیگه اومد.
نه متوجهم. ایشون چند سالشونه؟
ایشون 53 سالشه.
بله. حالا به هر حال از خانواده ایشون چه کسانی رو دارن؟ خواهری، برادری، پدری، مادری، چی؟
نه هیچ کسی رو که مثلا بخواد مسئولیتی قبول بکنه، همه فقط سه هفته یه بار فقط تلفنی یا میان یه نگاهی یه دیدی میزنن و میرن. یعنی هیچ کس نیستش که بتونه اون ازش نگهداری.
نه متوجهم. ایشون چه خواهر و برادر چند تا داره؟
6 تا خواهر و برادر داره، با خودش 6 تا هستن.
کجا هستن؟
زیاد به هم نزدیک نیستن، همه هم همینجا هستن.
خیلی خب، بنابراین به نظر من خانوادگی باید یه تصمیم برای مراقبت از ایشون بگیرید دیگه. یعنی با دیگران رو شما درگیر کنید.
همه خودشونو کشیدن کنار، فقط مسئولشون رو من میدونن و میگن تو زنش هستی، حالا بشین به نگرش دار. یعنی تمام مسئولیت با منه، هر دکتری ببرمش، تمام، البته نرس براش گرفتم، یه نرس و درایور هست که باهاش باشه، ولی خب همین هماهنگی کردن، فیزیوشو بره، تمام دکتر قلبشو ببینه، 5-6 دکتر باید ببینه در ماه، همه اینا رو من باید تنظیم کنم.
حالا اونا نه تنظیم و نه، ببینید عزیز، یه مقدار کارهاییست که من شما از عهده برمیم. حالا به هر حال مثل اینمونه که من به جای اینکه شغلم همینی که الان باشه، من پرستار می بودم. خب معلومه صبح تا غروب کار من همینه دیگه، یا هر چیز دیگری. بنابراین مادام که در حوزه توان انسان عادی است و به عنوان حتی شغل و کار یه دیونو برمیگزینند عمل میکنن، اینو بی خودی بزرگش نکنید. ببینید اینکه شما من بگید من باید قرارشو تنظیم و حتی ببرمش دکتر برش گردونم، مادام که این برداورد یک بار سخت سنگینی در شرایط شما نیست و تنها نیستید، به نظر من جای گفتگو نداره. ولی اگر شما برگردید،
من از این گله ندارم، من فقط از رفتارش گله دارم، یعنی از این نمیدونم چجوری باهاش برخورد.
نه 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 متوجهم. نه ببینید عزیز، نه مسائل با هم مخلوط نکن. ببینید الان شما خودتون دارید مخلوط میکنید کار از خودتون. شما وقتی به اون موارد میرسید، میگم مثلا یه عده دوست دارن یه همچین شغل و کاری داشته باشم، دنبال این کارم میگردم، ولی که از این طریق اسپان زندگی کنم، پس اینا موضوع من نیست. ولی اونجایی که به من میگید، یک، برای بسیاری از آدم ها، نمیدونم برای شما، اونجایی که به من میگید مثلا وقتی با موضوع مدفوع و ادرار و بدن و این گرفتاری روبروس من مسئله دارم، اونو باید یه دادم بفهمن، یه ده چنین. دوم، روزی که من میگین ممکنه انتظارات به عنوان زن و شوهری از من داشته باشه، من اونجا مسئله دارم، اونو کاملا میشه در شما فهمید عزیز. ولی اینکه من باید قرارای دکترشو بذارم هفته ای 5 تام دکتر بره، اصلا اون موضوع من نیست. یه کسی که تو بیمارستانه روزی 50 تا قرار رو میگذاره، 100 تا قرار رو میگذاره.
من توضیح دادم که این کارا رو میکنم، نگفتم که من
من عرضم اینه که نرید تو این حوزه و حریم عزیز. اینا موضوعی نیست. موضوعی شما موضوعی اساسی و بنیادی، اصلا وجود ایشون تو خونه مسئله. بعد به من میگید گفتار و رفتار ایشون مسئله است، اون مهمه عزیز. این درست؟ چرا ما با کسی ازدواج کنیم برای گفتار و رفتارش؟ چرا ازش طلاق میگیریم؟ به خاطر گفتار و رفتارش. چرا باهاش میمونیم؟ به خاطر گفتار و رفتارش. بنابراین اون سر جاشه. این که از کجا اومده، علتش مستیه یا بیماریه یا سکته است، کمی در اینکه کی مسئول و مقصره فرق میکنه، ولی در واقعیت که تغییری نمیده، واقعیت همچنان واقعیت. بنابراین شما یه کمی با آهستگی حرکت کنید. اینکه خانواده با یک جمله که ما خواهرش هستیم، برادرش هستیم، ولی این وظایف همسری، اینا باید بگن تو کدام نظام اخلاقی و انسانی و قانونی آمده؟ یک. دوم که خب بنده دارم نمیخواد اصول اخلاقی انسانی و قانونی رعایت کنم. چطور شده شما میخواید با اصولی که خودتون میسازید عمل کنید؟ بنده حق ندارم با اصولی که شما ساختید و قبول ندارم عمل کنم. یعنی میدونی اینا دیگه نهایت خودخواهی است، اونم در این حد. به همین جهت بود که شما عرض منو شنیده باشید. این بود که گفتم با خواهر برادرها بشنید ببینید انتخاب بهتر کجاست که مسئولیت مشترک باشه، بار گناهی متوجه کسی از نظر خود فرد نباشه، با بار یه مقدار رعایت نکردن یه اصولی نباشه. به اون دلیل گفتم. ولی اگر برادران و خواهرها از اون نیستن بشینن و بگن خب در این شرایط انتخاب بهتر ما کدامی که همه رنج کمتری ببرن، و میگن با یه جمله که تو زنشی گویی بردشی یا گویی تو تعهد همیشگی داری، نه آدم ها ازدواج کنن جلا میجدا میشن، اما خواهر و برادری که آدم نمیتونه اونا نفیش کنه بگه من خواهر و برادر تو نیستم. یه کمی این موضوع رو باید واقع بینان ببینید. ولی هیچ کس هم برای شما عزیز، هیچ کس هم برای شما راه حل خوبی نداره. انتخاب شما متاسفانه برای مدت ها بین بد و بدتره و بنابراین بعد انتخاب کنید که گرفتار بدتر نشید. ولی مواظب بچه هم باشید. حسن نیتتون و خوبیتون رو متوجه هستم، ولی متاسفانه به دلیل واقع بینی که در این گونه موارد باید داشت، خیلی خوشحال از اون چه که میتونه اتفاق بیفتم نیستم. اون چه که اتفاق افتاده که خیلی خیلی بد بوده، اون سر جای خودش. برحال ببینید چه میکنید عزیز. یه مقداری شما باید هفته به هفته و ماه به ماه به موضوع فکر کنید و تصمیم بگیرید و امیدوارم به جایی برسید که همه باش راحت تر و راضی تر باشن. من به پیام هم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی، متشکرم.
خواهش میکنم، تمنا. مرسی از
خدا
نگهدار. شنگان ارجمند با ما.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-777 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
توی حاضر یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوای رو لبخواد بشینه گل خنده، اگه میخوای به جنگت واسه تو کینی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفته برنده، با هفت هفته برنده.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگوش، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی، نیکی و پرسش.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
متپا در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000. 310-870-8000. عضو 50-50-100 و 08.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کنند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن حوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676 رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوئن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم بفرمایید.
سلام و مخصومی کن دستم. من یه عمل کوچولی دستم و توی بیمارستان هستم. دو تا دختر دارم، 2.5 ساله و 14 ماهه. میخواستم ببینم که اسکانی نداره که اینا بیان بیمارستان و اینکه دو ساعت پیش من باشن، چون
نه نه حتما هیچ اشکالی نداره، فقط اگر بیان ممکنه نخوان به اون راحتی برن.
نه
فقط باید یه برنامه‌ای درست بکنین که مثلا یه جایی که خیلی خوب و جالبه، اونم پدرشون یه کسی که باش راحتن بره. فقط اون مسئله شماست، ولی مجبور بودی اون عمل انجام بدی. تا چه هستی تو بیمارستان؟
من رفتم که این ایمرجنسی و
کیف صفامو عمل کردم. چند روزی تو بیمارستان خواهید مون؟
من دیروز عمل کردم، امروز و فردا هم صحت داشتم.
خب ببینید، نه حتما بگید بچه ها بیان، ولی باید شما مواظب باشید دوربر بدن دکتر رو نمیدم کسی برای اینجکشن نیاد و یه جوری نشون بدید که بیمارستان چه جای قشنگ خوبیه. بگید برای بچه هم از قبل چیزی بخرن که اونجا اومدن بهشون بدید که احساس خوبی داشته باشن، و الا بعدا با بیمارستان مسئله پیدا میکنن. ولی نه حتما بگید بیان عزیز.
یعنی بیان منو مثلا تو
تخت خوینو
ببینن.
اصلا مهم نیست، بگی من اینجا هستم و خوابیدم و خیلی هم خوبه، و بعد بگید مثلا براتون یه چیزی هم بیارن اگر میتونی که خوب باشه بخورید، که بچه ها چون معمولا ملاک بچه ها اینی که آدم اگه میتونه بخوره پس حالش خوبه. بنابراین یه چیزی هم با اونا بخورید، با اونا بدید، بعدم هرچی میتونید بیشتر نگهشون دارید. امیدوارم مریضای دیگه نباشن. بعدم معمولا اگر بچه ها اتفاقی نیفته، فقط 14 ماه است که مقدار خارج از کنترلتونه، ولی 2.5 سال هم میشه.
من متاسفم هم
اصلا. خب اون ارث پدریه دیگه. هم کیسه صفرای شما رو زده، کار دستش داده، هم خودش. به هر حال امیدوارم که بگذره. نه اون اصلا اشکال نداره، حتما بیان شما تو اون حال ببینن. هیچی این سال مهمی که لبخند باشه و کسی نه سراغتون چیزی رو بخواد انجام بده از ذره پروسیجر پزشکی. حالا هرچی هست،
نه
به اومدی نیستم. متاسفم طول کشید، برای که متاسفانه دوستان ما از اروپا و ایران بودن و من ناچار بودم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت
کردم.
ممنون از محبت. قربون شما. رادیو همراه بفرمایید. الو الو، رادیو همراه بفرمایی. من نمیدونم روی خطش دارید یا نه.
الو
بله بفرمایی. بله خواهش کنم بفرمایی.
خسته نباشید، خوب هستید دکتر؟
متشکرم، بفرمایی خانم.
یه
مختصر ولی خب مختصر و مفید، شاید جواب شما طولانی باشه. میخواستم ببینم مشکلاتی که در رابطه با مادر شوهر هست که شما همیشه به اونایی که باهاتون تماس میگیرن معمولا میگید 95% مشکل مادر شوهره و واقعا هم همین هستش. میخواستم ببینم راه حلتون برای حل این قضیه چی هستش؟
نه اصلا این راه حلی کسی داشت مثل این شما میگید اختلافات دادگاهی چه راه حل داره؟ راه حل عبارت است این است که ما یه
منظورم اینه که وقتی مادر شوهر مشکل اصلی نیست که به هر حال حالا مادر شوهر یه سنی ازش گذشته، مادر شوهر پسرش رو دوست داره، حالا هر رفتاری هم ممکنه همکره بکنه میدونید، ولی میخوام ببینم با اون همسر چجوری باید برخورد کرد، اونو چی کارش میشه کرد.
بله. خب من یه کلیاتی رو خدمتتون عرض کنم، میخواید از طریق بیام روی خط باشید چون صدا. ببینید عزیز، بذار اول ببینیم داستان ازدواج چی. داستان ازدواج در طول تاریخ ماجرای خانواده و فامیل، هیچکس زن نمیگرفت، هیچکس هم شوهر نمیگرفت، میرفتن برای پسر زن میگرفتن، برای دخترم شوهر پیدا میکرد و بنابراین دو تا فامیل بودن که با هم ازدواج کردن و در گذشته ها و در دوران بسیار طولانی و زیادی دو تا چیز رو داشتیم. یکی این که ای بسا هیچ وقت زن و مرد هم دیگر رو نمیشناختن، با هم کاری هم نداشتن جز موارد محدود با توجه به زمینه فرهنگی برخورد بودن، فقط رابطه جنسی، یعنی همچنان هم خودشون رو یه جور دیگه خطاب میکرد. بعدم 95% جوام که چند زنی بوده، بنابراین ماجرای زن یکی دو تا سه تا چهار تا یه جایی تا 6 تا 5 تا 7 تا هم داشتن آدم هایی دم که حالا تازه قصه سیقه بوده و کنیز بوده که با اونام رابطه جنسی می داشتن، یه دنیای بلبشوی از این بابت. ما متاسفانه میراث خوار اونا هستیم، یعنی آمدیم باز یه داستانی درست کردیم که پدر و مادری صاحب فرزند میشن، پسر و دختر، ولی وقتی هم پسرشون دخترشون ازدواج میکنه دفعه اونجا سرکردشون تو خانواده تازه هم پیدا میشه. اینی که خانواده سالمی که ما در دنیای امروز داریم خانواده هسته‌ای است، نیوکلیر فامیلی، و خانواده هسته‌ای اولا به زن و مرد اجازه میده که زندگی خوبی داشته باشن و سالمی و در مسیر رشد و تکامل خودشون قدم بردارن و ضمن در خانواده هسته‌ای است، یعنی زن و مرد و بچه هاست که سالمترین بچه و اصلا بچه سالم میشه بار بود. حالا تو خانواده ایرانی دو تا گرفتاری وجود داره، اولش وابستگی است، یعنی ماجرای دیپندنسی است که به این صورت که نیازهای فیزیکی و روانی اجتماعی همدیگر رو باید برآورده کنیم، یکی باید کمک مالی به دیگری بکنه، یکی باید کمک فرض کنه شغلی بکنه، یکی دیگه باید تنهایی اون رو رفع کنه، یکی باید حال بد او رو خوب کنه و بنابراین ما درگیر یه نوع وابستگی میشیم. بعدم قرار است که احساس و اندیشه‌مون هم با هم یکی باشه. خب وقتی در خانواده وابسته شما میرید، شما باید بدونید حتی نصف همسرتون هم ندارید، نصفش مال خانوادهش، نصفش مال دوستانش، نصفش مال خودیست که فکر میکنه هست یا نیست، یعنی به شما چیزیش نمیرسه. و اینجا اون حرفی که شما میزنید درسته، یعنی به این معنا که پدر و مادر ممکنه به دلیل اینکه مال چند ده سال قبل بودن و یا اصلا یه نگاهی دارن یا انتظار و توقعی دارن یا از یه فرهنگی میان، ممکنه بدونی که متوجه باشن تو زندگی دخالت کنن، به حریم حقوق تجاوز کنن، اشکالاتی به وجود بیارن و خب یه مقداری از اون متاسفانه اجتناب ناپذیره، برای که به هر حال دو تا گروهی هستن که به هم همخوانی ندارن. اما اینجا وظیفه همسره که بتونه نقش خودش رو به گونه‌ای درست کنه که نه با پدر و مادرش و بقیه خانواده خودش مسئله پیدا کنه نه با همسرش، و خب کمتر مرد و زنیست که از عهده این کار بر بیاد و اینجاست که گرفتاریست، یعنی درست مثل اونه که یک عامل خارجی وارد زندگی زناشویی شما میشه و شرایط و مشکلاتی رو برای خانواده به وجود میاره، ولی معمولاً مردان و زنان توانایی حل این مسائل رو ندارن. و به همجاست من بارها عرض کردم در شهر لس‌آنجلس که بنده همکنون 37 سال ساکن هستم، بزرگترین دلیل جنگ و جدایی و طلاق دخالت اطرافیان و حضور و وجود اطرافیان و شامل دوستم میشه، ضمناً خانواده هم همینطور. بعدم در فرهنگ ما که مادران اونقدر با شوهرانشون یا زنان اونقدر با شوهرانشون رابطه ای ندارن، رابطه رو کوشش کنن با فرزندانشون داشته باشن و در این میان برای مادر در یه زمینه های فرزند پسر، مثلا اونی که به یک اعتبار به گونه ای با مادر رابطه ویژه داره، یه مرتبه تبدیل میشه به شوهر اولش یا حتی شوهر دومش یا همه کسش. و بنابراین وقتی که یه دختری میاد با اون شاهزاده یا آقا پسر ازدواج میکنه، خب یه حقوق هست برای مادر شوهر. یعنی حالا مادر شوهر به حساب خودش یه چیزایی که قبلا مال او بوده باید با این آدم نصف کنه. خب این در چارچوب محبت و عشق و دوستی مشکلی نیست، ولی که مفاهیم ذهنی هستن. ولی از اینکه وقتش رو اینجا بگذرونه، پولش رو اینجا خرج کنه، احتمالاً توصیه کیو بپذیره، خواهش کیو برآورده کنه، خب اینا با هم در تضاد قرار میگیرن دیگه. و اینجاست که مسئله و مشکل پیدا میشه. در نتیجه
مسئله اینجاست که همسر من به هیچ عنوان دلیست، یعنی وابستگی تقریبا صفر، هیچ نوع وابستگی نداره. ولی ما توی حالا ترجیح میدم اسم جایی رو که زندگی میکنیم، ما نگم ما امریکای شمالی زندگی میکنیم و از حالا یه مدت هست که گرین کارت مادر شوهر منم درست شده، اومدن اینجا دارم زندگی میکنن. و خب ما دو تا آدم با دو تا شخصیت متفاوت، یعنی من یه آدم خیلی معمولی، برای من یه آدم فوق العاده مؤمن که خب یه سری رفتارهای ما رو به من و بچه هامو نمیتونه تحمل کنه و به هر حال دلش هم به حال پسرش میسوزه. پسرش هم واقعا عذاب وجدان گرفته و چون نمیخواد مادرش
رو نصب کنه. نصب کنه، همینجا بیستی. اسم این وابستگیست. ایشون ناراحت میشن که بشن. ببینید اشکال کار در اینجاست. من برگردم بگم یه آدمی یه باور عقیده‌ای داره که من اونو ندارم، حالا او به خاطر اینکه اون باور عقیده رو من ندارم دارم خب بشه
ببینید. مثلا من از مادر شوهر خودم به عنوان یه زن 70-80 ساله هیچ توقعی ندارم.
نه
بس من محبت کنه.
نه مثلا با هم
چهار تا حرف بد به من میزنه شوهر من، منو بکشه کنار بگه حالا با عزیزم و جونم هم نه، بگه ببینی مادر من همینه که هست، حالا تو کاری نداشته باش، توجه نکن. من حتی اینم از همسر خودم نمیشنوم.
نه ببینید عزیز، سب کنی، نه شما نخواهید، راه حلی که میفرمایید حرف درستیست، داری مسئله با هم مخلوط نکن چون استدلالاتون غلطه، نتیجه گیریتون درست. اولا اینکه یه آدمی 60 سالشه، 70 سالشه، 80 سالشه معناش این نیست که هر کار دلش خواست میتونه بکنه. شما نمیتونید در 90 سالگی بید آدم بکشید بگم 90 سالشه. شما این کار میتونید بکنید؟ پس بنابراین بازی در نیارید.
ولی چجوری میشه آدم مبارزه کنه؟
نه آخه شما باز دارید مسائل با هم مخلوط میکنید. عرض من یه چیز نصب کنید. چون وقتی اینا رو با هم مخلوط میکنید از عهده حلش بر نمیاد. پس بنابراین اصلا همچی استدلالی نکنید که چون یه کسی 90 سالشه میتونه به حریم حقوق دیگران تجاوز کنه. میشه سر جاش نشوندش، بی خودم میکنه. برای اینکه این بهانه ای که نمیتونه باشه، از اینکه من از ایران آمدم یا از امریکا آمدم که بهانه نیست. اینکه نمیدونم من اینجوری بار اومدم یا اونجوری بار اومدم، در جهانی ما زندگی میکنیم که ای کار درسته درسته، ای غلطه. از نظر اجتماعی شما تو ذهنتون هر کار میخوای بود. دوم، روزی که ایشون یه فکری کرد و حرفی زد، اینکه شما میفرمایید ما به عنوان انسان مواظب بشیم، مراقب بشیم، کمکش میکنیم، ما میفهمم. ولی وقتی کسی داره به حریم حقوق تجاوز میکنه دیگه جایی نداره. اینکه شما من میفرمایید اگر همسر من همونطور که گفتید و به درستی گفتید، من تو سی دی ام آوردم به شما بگه عزیزم از این بابت بسیار متاسفم، مادر من داره حرفی میزنه یا کاری میکنه که بد است و غلط، از تو ممنون میشم ازش بگذری، ولی من کاملا تو رو میفهمم و اگرم فکر میکنی این درست نیست به من بگو چه کنم میکنم، چون به کسی قرار نیست به خاطر اینکه سن نشست یا لقب پدری یا مادری داره اجازه بدیم هر کار دلش میخواد بکنه. اگر این حرفو بزنه شما رو میتونه آروم کنه، درستی تو کنه، اما اون استدلال نیست. حرفم این است که بعدم باید بپذیره عیب و ایراد از مادرشه و عیب و ایراد از این فرزند. یعنی هر دو
اصلا حاضر نیست بپذیره.
خب همین
اصلا من وقتی باهاش صحبت میکنم به من میگه تو اسم خود که میاری ناراحت میشم. و یک بارم که سعی کردم جلوی خودش و مادرش که به من حالا هم صحبت میکردم جواب مادرش رو بدم، چون عصبانی شدم حرف زشت نزدم ولی صدام بلند شد، یعنی با حالت داد حرف زدم، مادرش جلوی من به شوهر من میگه که این خانم بیشعوره، شعور نداره، نفهمه، اصلا باهاش صحبت نکن، این وحشیه. و همسر من همینجوری نشست و یکی نگو و من برای که دیگه اصلا حتی کلامی با این صحبت نکنم از خونه رفتم بیرون.
نه ببینید، اینکه همسر شما حرفی به مادرش نزده میتونم بفهمم، ولی بعد از اون قرار نیست این رابطه به اون صورت باقی بمونه. من قرار نیست که اگر مادرم به همسرم گفت بیشعور است و وحشی هست به مادرم یه چیز بگم، چون موقع فرقی نمیکنه، ولی میتونم رابطه را از اون به بعد در ارتباط خودم با مادرم و رابطه همسرم با مادرم دعوت کنم. بعد بدونم این وضع دیگه کار نمیکنه و ایشون باید مسئولیت حرف نامناسب مادرشون رو بپذیرن. برای که شما نمیتونید بگید
میگه همینه که هست، میخوای بخونه میخوای نخونه،
بسیار
خیلی خوب
نه ببین اولا صداتون ببخشید عزیز صداتون قطع و وصل میشه یه اشکالی تو تلفنتونه نه ببینید این که همسر شما دارن این حرفو میزنن نشون دهنده دو چیزه اولا نشون دهنده وابستگیشون به مادر که بیخودی نگی نیست و دوم نشون دهنده این است که واقع بینانه عاقلانه مسئولانه با موضوع نمیخوان روبرو بشن بنابراین شما به من بگید که حالا همسر شما اگر درباره هر موضوعی فرق نمیکنه درباره بچه‌ها درباره پول درباره رابطه واقع بینانه مسئولانه نباشن شما چه کردید تا به حال چه میکنید و به همین جهت که وقتی عرض میکنم بزرگترین دلیل جنگ و جدایی طلاق در شهر فرشتگان در حدی که بنده با این همه آدم صرف این 37 سال کار داشتم همین حرف هاست همین کار هاست ولی ریشه مسئله متاسفانه در وابستگی است و مهرطلبی و گرفتاری هایی که به دنبالش هست و بعدم شما با یه آقای ازدواج کردی که برخلاف تصورتون همشو ور نداشته بیاره تو خانواده یه 20% چه برای مامانش گذاشته و اینجا گرفتاری است اصلا کاری هم ندارم که رفتار شما چیه به همین جلسه که اگر همسر شما حاضر نیست او واقع بینانه مسئولانه مبتنی بر یه اصول اخلاقی با این موضوع برخورد کنه خب مثل هر مطلب دیگری سازیز اگر فرض کنید پولی رو هم یه جا حرام کرد اگر برخورد بد و غلطی هم با فرزندانتون داشت خب شما همجوری مشکل دارید که الان اینجا داره ولی متاسفانه ما از یه فرهنگ و جامعه میایم که ببینید باز جمله رو یه جور دیگه عرض کنم قدرت یا پاور یه توهمه اصلا قدرت وجود نداره تنها چیزی که وجود داره ضعفه برای که در طول تاریخ بتونن سوار ما بشن از دو تا واژه دو تا مفهوم خیلی استفاده کردن فریبکارانه یکی احترام ریسپکت و یکی اطاعت اوبیدینس دمار از روزگار ما این دو تا لغت لعنتی در آورده و همین جنس وقتی گفته میشه احترام پدر واجبه بنده پدرم احترام پدر واجبه در ارتباط با فرزندانم یعنی چی یعنی من هر مزخرفی گفتم کار بد غلط کردم بچه‌ها نباید چی بگم و چون مفهوم احترامی وقتی میگن احترام بزرگتر واجبه یعنی بذاری مزخرف بگه کار غلط رو بد بکنه ما هیچ نگیم خب این کجاش انسانیه کجاش اخلاقیه تازه من پدر که علت این که پدرم به خاطر جایگاهمه به خاطر فهمم شعورمه مهربانیمه داناییمه آگاهیمه خب من که دارم خراب میکنم ولی ما هنوز پای این حرفای بی‌سرتا ایستادیم بنابراین امروز به جای لغت احترام لغت حرمت نشسته یه برابری است و تساوی است من هستم که باید مواظب بچه هم باشم برای که اونا کمتر از من میدانن نه واقعا همینجوری در عالم پدری و فرزندی دارم میگم بنابراین شما از یه فرهنگ و جامعه میاد که در طول تاریخ دو تا بازی بسیار بیمارگونه و وحشتناک فقط برای این که از ما بهتران بتونن سوار ما بشند و ما رو به بردگی و بندگی بکشونن درست کن احترام به همجاز که بنده با احترام کاری ندارم احترام مال ارتشی است که میخواد بکشه و کشته بشه تو محیط اجتماعی حرمت است. من رعایت حال شما رو در حد شما میکنم حریم حقوق و حرمتتون رو مواظبم و بنابراین وقتی که مادر من حرفی میزنه که هر کسی رو ناراحت میکنه در حد فرزندی یه وظایف و مسئولیت هایی دارم و اگر معتقدم وظیفه و مسئولیتی ندارم باید بذارم اون آدم حساب مادر بنده رو برسه ولی اگر میام به دفاع از مادرم مواظب مادرم میخوام باشم باید دیگری رو راضی کنم درست بس که ماشین نذاره
من حتی بهش میگم جلوی من اصلا دوست ندارم تو جلوی من با مادرت حتی صحبت کنی حالا یه جایی یه گوشه مامان تو بگو مادر این زن منه با من زندگی میکنه ولی اصلا این حتی اینم حاضر نیست انجام بده و واقعا زندگی ما بعد از 22 سال الان به من میگه همینه که هست تو تصمیم خودتو بگیر من عوض نمیشم من همینم که هستم تو چیکار میخوای بکنی خب نمیدونم من واقعا همسرمو دوست دارم و به قول شما آدم وقتی ازدواج میکنه باید پدر مادرشو طلاق بده من همه سیدیای شما رو گوش میدم ولی واقعا موندم که الان وقتی یه نفر بعد از 20 خورده ای سال بهت میگه همینه که هست
نه موضوع جدیتر از اینه بذار ازتون یه سوال اولا این خانم با شما زندگی میکنه یا خونه رو جدا برای خودش داره
با ما زندگی میکنه متاسفانه وقتی میاد اینجا با ما هست که بالا به هر حال 6 ماه 7 ماه 8 ماه با ما زندگی میکنه
خب معمولا میدونم یه ده الان با بنده بیش از اونی که دشمن شد بسیاری از این دوستان با اومدن رفتنشون زندگی ها رو به هم میریزن به بهانه دلتنگی و با هم بودن آخه اینا یه مثلا
من میگم دلت بر مامان تنگ میشه برو ایران ببین همه رو ببین در سال 3 هفته مرخصی داری یک ماه مرخصی داری برو همینو بیا که مؤمن مادری که با چادر میره تو خیابون خب یعنی در این حده اصلا چه لزومی داره که بیاد اینجا بعد بشینه بگه اینجا همه کافرن، اینجا همه بدن، اینجا هست.
حالا اونا که اینجا نداره
و اصلا کلن زندگی ما هم مختل میشه. یعنی وقتی که مادر ایشون اینجاست ما نه مهمونی میریم نه مهمونی میریم، چون هیچ کاری نمیتونیم بکنیم.
آخ شما من میگید
زندگیمون مختل میشه.
آخ شما من میفرمین همسر شما وابسته نیست، وابسته یه همین که من به خاطر دیگری کاری میکنم که خودم دوست دارم. حالا این میخواد
بگه وابسته نیست، مثلا من شماره من بهش وقتی که یعنی شماره مامانشو من باید بگیرم، اما آقا مامانت یه هفته است، دو هفته است، سه هفته است باهاش صحبت نکردی، گناه داره، اون برای دنیا منتظره، بیا پنج دقیقه با مامانت
حرف بزن. دفعا دقیقا نشانه وابستگی است، برای که در وابستگی بزرگسالی مهرکین عزیز love hate relation. به شما چه مربوطه که حالا یه دفعه خون به خوب و مهربون میشید؟ خب حالا بکشید، میخواید روی خط باشید بذارید من ولی ما حرفا اونو با هم زنیم. به هر حال از جور میل شما صحیح فکر کنید دنباله ای داری، چون هم تو اشاره کردی من این بحث رو مطرح کردم عزیز. من فکر کنم مران تو این سفری هم کردم میرم دو جا
خودتون تو این وضعیت که وقتی یه نفر بعد از 20 خورده ای سال به خاطر یه اتفاقای مسخره که تو زندگیش میفته میگه من همینم، تو میخوای باش میخوای.
خب اون بحث دیگریست عزیز، این فکر کنید راجع به بچه‌تونه، فکر کنید راجع به پوله، فکر کنید راجع به زن دیگریست، اون قصه دیگریست. بی خودی به 22 سال اینام شما مرتبطش نکنید. مهم این است که با همسرتون باید یه گفتگویی بکنید، برای نشون دهنده اینه که پشتش خیلی چیزای دیگه است که باید خوب باشه خرابه. نه روی خط باشه، روی خط باشه، روی خط باشه. شنگ رجمن با ما باشه.
رکای کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رکای وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-721-721 310-855-721-721.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
یک وکیل بی رقیب بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی.com.
به آگاهی علاقمندان به خرید خانه و یا صاحبان منازل که مایل به تجدید وام‌های مسکونیشان می‌باشند می‌رساند جهت مشاوره رایگان و دریافت پری اپرووال سرتیفیکیت با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 مشورت کنید. برای اطلاع از برنامه‌های مختلف وام‌های مسکن و بررسی وضعیت کردیت و یا مالیتان با آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه در امور وام‌های مسکن با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. عضو 08 ایرانیان.
Essex Mortgage is a fair housing lender. Department of Business Oversight, License Number 603G833 and the NMLS ID Number 70377.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ببخشید ببخشید دکتر، من خیلی هم وقتتون رو گرفتم.
می‌خواستم
فقط دو تا چیز خدمتتون بگم. اول اینکه ما تمام مشکلات اساسی زندگی از طرف خانواده ایشون بوده و خدا رو شکر حالا چند سال تان که با خانواده من هیچ مشکلی نداشتن. یک بار ما پیش دکتر روانشناس رفتیم که وقتی اومد پیش دکتر روانشناس، از درک اومد تو به دکتر روانشناس گفتش که دکترهای روانشناس همه مشکل روانی دارن، خودشون هم هیچ کدومشون زندگی خانوادگی درستی نداشتن و من همین یک بار و فقط همین یک بار میام دیگه هم نمیام. که بعد از اون دکتر من به من گفتن که تو خودت هستی که باید همه مشکلاتو حل کنی و همه چی رو خودت باید هندل کنی. بعد از اون چند سال گذشت، ما پیش یه تراپیستیم که این تراپیست حرف مثلا 3-4 ماه پیشه که با خیلی جدی شد و تراپیست اولین بار
ببخشید شما میتونید برای تلفنتون یک کار کنید قطع و وصل نشه عزیز؟
نمیدونم چرا اینجوری میشه، الان بهتره؟
آخه یه جایی شما باید باشید که تلفن دستیه.
آره تلفن دستی هستش.
آخه یه جایی باید تشبهید برای که قطع و وصل صداتون رو شنوندگان نمیتونم بشنون، یعنی قطع و وصل میشه عزیز. ببین میتونید یه جای دیگه اتاق تشبه برید، یه جای دیگه که
من آره الان تکون ببینم یه جای دیگه برم. الان چطوره؟ الان بهتره؟
الان حداقل قطع نشد.
اوکی.
نه ببینید بذارید من اول یه چیزی با شما حل کنم. آخ شما خیلی زودم از بقیه مسائل گذشت. همسری که با شما اونگونه برخورد میکنه یا اون نظر درست راجع به روانشناسان داره، ایشون چطور با خانواده شما هیچ مشکلی نداره؟ شما
برای که هیچ وقت خانواده من دخالت نمی کنن، حرف نمی زنن، اونا اصلا کاری ندارن، چون من هیچ وقت پای خانواده مو جلو نکشیدم. علت اصلیش هم شاید همین بوده، یعنی ما هر اتفاقی برامون افتاده تا الان که من دارم با شما صحبت می کنم هنوز خانواده من از مشکلات زندگی ما هیچ خبری ندارن و همیشه فکر می کنن ما یه زن و شوهر خیلی حفی هستیم.
نه من کاری به اون ندارم. بنابراین اگر من توی شهر هستم شما توی شهری که ما با هم تصادف نمی کنیم، اگه شما من بگید خانواده من اصلا نیستن، خب نیستن، ولی با خانواده شما مشکلی نداره که ایشون مشکل
نداره که ما حدود 3 سال با خانواده من توی خونه زندگی کردیم، چون ما اون موقع تازه ازدواج کرده بودیم. خب زندگی خوبی، یعنی نمیتونستیم زندگی یه خودمون داشته باشیم. 3 سال با خانواده من زندگی کردیم، با خوبی و خوشی تموم شد و بعدم جدا شدیم. هیچ مشکلی هم توی مدت 3 سال هیچ کانتکتی حتی اینا با هم نداشتن، هیچی، یعنی واقعا هیچ چیزی پیش نیومد.
شما آخه عزیز اون که خیلی، الان شما چند سالتونه خودتون؟
من 44 سال.
همسرتون چند سالشون؟
9 سال از من بزرگتر هست.
به من بفرمایید شما شغل و کار خودتون دارید یا خانه دارید؟
من نه، من بیزنس خودم رو دارم که خب درآمدم الان یه مقدار کم شده، خب قبلا خیلی بیشتر بوده الان خیلی کمتر شده، ولی تقریبا میشه گفت من از برای زندگی خودم، برای هزینه‌های خودم، حالا ماشین، هر چیزی که مال خودم به خودم همه رو کاور میکنم.
فرزند چی دارید؟
فرزند، 2 تا فرزند دختر دارم که هر دوشون دانشجو هن، رشته های خوب.
چند سالشون؟
20 سال و 22 سال.
خب اون وقت به من بفرمایید همسر شما اصولا رابطهش با شما و با بچه ها اینا صرف نظر از فامیل چگونه است؟ خوبه؟
ببینید میدونین چه جوریه، مرد بدی نیست، من بهتون نمیتونم بگم مرد بدیه، آدم بد ذات و بد قلبیه، ولی مثلا میگم اگه یه چیزی رو به ما میده، اگه مثلا مورگج خونه رو میده، منت رو میذاره که اگه من نباشم تو نمیتونی مورگج خونه تو بدی، یعنی میگه شما یادتون نره که شما بدون من نمیتونید زندگی کنید، و این رفتارش هم با من هم با بچه‌ها.
حالا غیر از این چی؟
غیر از این منظورتون نمیشه؟
آیا جای دیگه است که اشکال اختلافی تو خانواده باشه؟
نه، اشکال اختلافمون همیشه مشکلایی که داشتیم که بابتش مثلا حتی 3 ماه یه بار ما با هم صحبت نکردیم و الان این دفعه دیگه خیلی جدی شده، همه مشکلاتی بوده که از طرف خانواده بوده و همش هم به خاطر حرفایی که میزنن، یعنی حرفای بیخود، حرفایی که خب شاید من یه وقت
به من بفرمایید خانوادهشون غیر از مادر چه کسی دیگه درگیر این موضوع و مسائله؟
خواهرشون، مادرشون و 2 تا از خواهر، یکی از خواهرشون، البته 3 تا خواهر دارن، ولی خب مثلا خواهر بزرگش واقعا هم اون منو خیلی دوست داره هم من اونو خیلی دوست دارم، هیچ مشکلی هم هیچ وقت باهاشون نداشتم، هیچ وقت. مادرش هم نه که بگم بهتون یه آدم بد جنس و بد تینه.
آقا اصلا مثلا شما یه لغتی عزیزم، من بد جنس و بد تینه نیستم، شما رو میگم بیشعوره و وحشیه. یعنی چی بد جنس؟ شما چرا میرید سراغ بد جنس و بد تینه؟ از که تاره شما با تینت کار دارید؟ من وقتی به شما فوش میدم شما میگید 2 نوعه فوش آدم های بد تینت، آدم های بی تینت. من نمیدونم یعنی چی عزیز. اونا یه فرضاییست که شما میکنید. به من بفرمایید که این سه تا خواهر تو شهری هستن که شما هستید یا نیستن؟
نه هیچ کس ما کس پیشمون نیست، هیچ کس ما خودمون تنهاییم.
خب مادر شد. مادر پدر کجاست تو این ماجرا؟
پدرشون هم فوت کردن.
چه مدتیست فوت کرده؟
تقریبا یک سال.
خب تو این یک سال قبل از این ایشون مگر نمی آمدن تنها می آمدن با پدر؟
چرا نه تنها نمی آمدن، با هم می آمدن، ولی الان که تنها هستن دیگه خب قضیه خیلی فرق میکنه و شوهر من واقعا از وجدان خیلی بد گرفته.
خب بعد اینا وابستگیه دیگه، بعدم چرا سه تا دختر از مادرشون مراقبت نمی کنن؟
نمی کنن، اصلا نمی کنن، یعنی هیچ نمی دونم، واقعا نمی دونم. من حتی ایشونو بردم اینجا متخصص قلبشون رو چک کردن، میگن چند تا بچه داریم، میگن من مثلا 5 تا بچه دارم، چند تاش ایرانه، چند تاش اینجاست، میگه یه دونش اینجاست. اصلا متخصص قلبش میگه تو اینجا چیکار میکنی که اینجایی؟
با ما شوهر شما اگر این حرفو بشه، من متخصص قلبم حتما نادان، قلب خودشم مریضه.
اصلا شوهر من دکتر حرف هیچ کسو قبول نداره، میگه من حتی یه بار بعد از اون همین 3 ماه پیش رفتم پیش یه تراپیست خانم، به تراپیست زنگ زدم گفتم من از زندگیم هیچی تعریف نمیکنم، نمیخوام قبل از که شما من و شوهرمو با هم ببینید من چیزی بگم. گفتم شاید این دفعه خانم باشه، همسر منم راحت تر باشه. رفتیم پیش این خانم، خانم اول به شوهرم گفت صحبت کرد، بعد من صحبت کردم، آخرش هم برگشت گفتش که همسر شما یه رب در مورد زندگیش صحبت کرد، تو این یه روب تمام مدت تو سر شما زد و شما رو خورد کرد و این همینه، خودش هم داره میگه. گفتم خب من اومدم اینجا که زندگیم بهتر بشه. از اون که پرسید گفت من همینم، من عوض نمیشم، من همینم، اگه میخواد کاری کنه خودش باید کاری کنه و منم اگه بخوام باید همین رو تحمل کنم. یعنی خودش و مادرش و خواهرش و مثلا یه اشکال بزرگ اینه که مادر ایشون زنگ میزنه ایران و تعریف میکنه که امروز تو خونه اینا چه اتفاقی افتاده، چطور شده، و من به همسرم میگم چرا مادر تو تعریف میکنه برای بچه هاش زندگی منو؟ من دوست ندارم مادر تو اومده اینجا بره زنگ بزنه ایران بگی امروز اینطور اونجور شده. میگه به مادرش میگه که شما داشتی حرف میزدی و فلان حرفاتو شنیده، وقتی میخوای حرف بزنی یه جوری حرف بزن که این نشنوه. یعنی حتی حاضر نیست و مادرش بگه نگو زندگی شخصی ما ربطی به ایران نداره، میگه یه جور حرف بزن که این نشنوه.
حالا به من بفرمایید که شما روابط جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
بد نیست، ولی خب
به من بفرمایید،
ولی هیچ احساس، بدون هیچ احساسی، تو بی آنست.
به چه دلیلی چه احساسی نسبت به ایشون نداره؟
خب برای که نمیدونم، برای که شاید از اون خصوصیت زن بودنه که احساس میکنی کسی بهت توجهی نمیکنه و فقط شب میخواد بیاد پیشت بخوابه. That's it.
به من بگید رابطه بچه ها با پدرشون چطوره؟
بچه ها دیگه الان که بزرگ شدن خیلی اهمیت نمیدن، خیلی با هم صحبت نمیکنن. حتی مثلا دختر بزرگ من میگه من نمیدونم تو برشی با پدر من زندگی میکنی، ولی من همیشه میگم شما به رابطه ما کاری نداشته باشید، به شما هیچ ربطی نداره، ما خودمون مشکلمون رو حل میکنیم.
خب اون حرفتون درسته. اون وقت بچه ها خودشون با هم رابطهشون چطوره؟
خیلی خوب، خیلی بچه ها با هم خیلی خوبن، خدا رو شکر. با منم خیلی خوبن، با منم خیلی خیلی خوبن.
خب حالا شما اگر بگم به صورت پرسشتون رو مطرح کنید، فکر کنید من چی میتونید بفرمایید؟ من چی میتونم بهتون بگم؟
من میخوام بگم یه نفر که اینجوری به تو داره میگه من همینم، چند سالم همین بودم، دیگه هم عوض نمیشم، من برای که بخوام باهاش به زندگی ادامه بدم، چون من اهل نیستم که حالا بخوام برم، یعنی واقعا احساس میکنم نه که اهلش نیستم، شهامتشو ندارم که بخوام الان از یه آقا جدا شم و برم یه زندگی بر خودم درست کنم و واقعا شهامتشو ندارم.
خیلی خب، بنابراین بپذیرید ایشون رو همین گونه که هست، به دنبال عوض کردن ایشون و مادرشون هم نباشید. یه چکار میتونید بکنید؟
خب یعنی خودم هم اذیت شم؟
خب چرا نیست دیگه، شاخه انتخاب شما بین بد و بدتر عزیز. انتخاب شما به من میگید زندگی بعدی دارید، میگم حتما. به من میفرمایید جدا بشم با چیزی که خودتون میفرمایید زندگی چجوری پیدا کنم؟ میگم بر اساس حرفای خودتون بیشتر بدتر. بنابراین بین دو تا بد و بدتری دیگه. من به شما میگم میخواید $100 جریمه بدید یا $200؟ خب میگید $100 دیگه، معلومه بده. بلکه شما زندگی رو یه جوری شروع کردید تا آمدید که به اینجا رسیدید. البته نمیخوام بگم خیلی موضوع عجیب و غریبی است، خیلی عادی و معمولی است، ولی به هر حال الان چاره‌ای جز
آره حداقل برای که آدم بتونه فقط تحمل کنه، یعنی بتونه که فقط زندگی کنه، تحمل کنه. چون من پیش این تراپیست آخری هم که رفتم به من گفت به من گفتش که تو 5 سال آینده تو بدون همسرت و با همسرت در نظر بگیر. من هیچ چیزی نمیتونم بگم، واقعا هیچ کس نمیتونه کمک کنه، من فقط یه راهی میخوام که بتونم ادامه بدم، بتونم سروایو کنم.
آخه عزیزم، آخه شما چیزی که میخواید غیر ممکنه. مثل که بگید من دلم میخواد که همسرم حامله بشه، خب نمیشه. آخه عزیز، همسرتون میگه من حاضر نیستم عوض بشم، مادرش وارد صحنه میشه، این گونه 3 تا دختر یا پسر دیگرشون تو این ماجرا نیستن، مادر به هر حال اینو دخالت ها میکنه، اینا برای شما سخته. بعد یک دفعه از اون ورم با یک جمله، که نه که من با تو مخالفم، که من شجاعت جدایی رو ندارم، که البته برخی از اوقات این لغت حتما مناسب نیست، ولی خب نظر شماست، چیکار میتونید بکنید؟ شما خودتون رو ببینید، و روزی که شما برگشتید گفتید من هیچ قدم دیگری نمیتونم بردارم، حالا بذارید از توی حساب کنم، آیا واقعا همسر شما این که من همینم غیر از اینم نیستم رو فکر کنید؟ چون به نظر میسته با حرفای دیگه شون همینه، ولی الان بذارید به شما گیرم من میخوام جدا بشم، چون حرفای ایشون بشم، شما ایشون چه کار میکنه؟ موافقن یا مخالف؟ نه اینکه اهمیتی داره، چه کار خواهم کرد؟
نه من حتی اومدم این کارم کردم. خب. اولش گفت نه باید فکر کنی، باید تصمیم بگیری، ولی بعد از یه مدتی گفت که نه باشه، پس جدا میشیم، خیلی دوست داره از هم جدا میشیم. و یه آدمیه که وقتی یه حرفی میزنه تا آخرش میره، و وقتی من دیدم یه ذره جدی شده دیگه من یه ذره عقب کشیدم.
خب اونم پس بازیه دیگه، هیچ کس حرفی که میزنه که بهش با اعتقاد نشه. به هر حال عزیز نمیخوام اذیتتون کنم، این وضعیت با توجه به شکنندگی شما کار دستتون میده. این مادر الان چند سالشونه؟
72 خورده ای.
اون وقت ایشون چقدر، باز این رفت آمدشون چقدر ادامه داره
دیگه؟ خب مثلا الان به من فکر میکنم 3-4 ماه دیگه برمیگردن.
صحیح. و بعدم میان بچه ها با شما زندگی میکنن یا به خاطر دانشگاه رفتن؟
یکیشون رفته، یکیشون هم داره میره، هر دوشون میرن. آره نه
شما همقدر که برسید به امتینس، یعنی بشید آشیانه خالی، به هم میرسید. نه یه کسی رو پیدا کنین فعلا، نه برای خاطر ازدواج، برای خاطر خودتون عزیز. یه تراپیستی فعلا برید که یه ذره بیشتر با خودتون و شرایطتون آشنا بشه، چون در شما یه مقدار حرفای نامتناسبی در سیستمتون هست که